خدمتتون باشم. همونجوری که حالا توی برنامه هم بوده، تغذیه در سرطان هست. یه مقدار مبحث وسیعه، حالا متناسب با تجربه‌ای که توی دوتا پارت قبلی در روزهای گذشته داشتیم، من یکم مطالب رو تغییر دادم ترتیبش رو که برسیم به چیزایی که شما مهمتر بدونی راجع به کموتراپی، راهکارهای درمانی، تغذیه‌ای که ما براش داریم. ولی خب سعی میکنیم که یه مقدارش سریع عبور کنیم تا مبحث بیشتری ما در خدمتتون باشه. قبلا از گرفتگی صدام یکم ازتون عذرخواهی میکنم، یه چیزیه که باید تحمل کنم. خب من که معرفی کردم خدمتتون، یه مقدار نزدیک وقت نهار میشه، بیان از اول با هم دیگه صحبت کنیم. کانسر چیه؟ What is cancer؟ رشد بی‌رویه سلول ها. ما به این میگیم تومور. این تومور میتونه تکثیر سلولی باشه که از اون قوانین آپوپتوز، توقف رشد، اینها دیگه پیروی نمی‌کنه. این تومورها میتونن خوشخیم باشن، میتونن بدخیم باشن. وقتی تومور بدخیمه ما بهش میگیم سرطان. تومور خوشخیم، ترم سرطان، بهش تعلق نمیگیره. فرق این دوتا چیه؟ فرق تومور خوشخیم با بدخیم. تکثیر منظورتون؟ منظور پخش شدن. وگرنه که شاید تکثیر حتی توی تومورهای خوشخیم سریع‌تر هم باشه. یعنی یه تومور خوشخیم خیلی سریع‌تر بزرگ بشه از تومور بدخیم. ولی فرق اصلیشون توی همین پخش شدن، یعنی متاستاز. پس توموری که لوکالیه و پخش نمیشه میشه تومور خوشخیم، توموری که پخش میشه و بقیه بافت‌ها رو، چه مجاور چه بقیه بافت‌ها رو میتونه بهش تهاجم کنه، میشه بدخیم. وقتی میگیم متاستاز منظورمون از چه طریقیه؟ از طریق خون و لنف. ما یه تهاجم بافتی هم داریم به بافت مجاور، بهش میگن سیدینگ. یعنی چی؟ دانه گذاری. یه تومور کلونه، یه کلون کانسره، جراحی میکنن، به جداره شکم سیدینگ میده، یعنی دانه میده، حالا یا در طی جراحی یا وقتی که تومور بوده. این رو ترم متاستاز به معنی این که از طریق لنف و خون پخش شده بهش تعلق نمیگیره. پس این رو گوشه ذهنتون داشته باشیم. ما وقتی متاستاز رو میگیم که از طریق خون و لنف پخش شده باشه، که حالا بعد دراجبش بیشتر حرف میزن. این عکسیه که من گذاشتم از یه تومور خوشخیم که حاشیه داره، سلول ها به هم ریختن ولی حاشیه سلولی رو پاره نکردن، و این تومور بدخیمه که دیگه تهاجم پیدا کرده و میتونه وارد خون یا لنف بشه. خب نامگذاریش با هم بگیم. یه کولون کانسره که متاستاز داده است به مثانه. اسم اون چیزی که توی مثانه است چیه؟ اسمش بلادر کانسره؟ آیا؟ جواب؟ پس دیگه اگر که حتی مریض با یه کانسر مثانه شناخته میشه، اسم و نامگذاری به اون اسم سورس اون کانسر برمیگرد. یعنی اون کلون کانسری که به مثانه زده میشه به متاستاتیک کلون کانسر تو بلده، تو لیوه، تو برین، دیگه فرقی نمیکن. پس اسم نامگذاری با کانسر اولی است. اینو یادمون باشه تو پرونده هایی که میخونیم بدونیم که اگر مریض میاد با شکایت کبد ولی تو پرونده نوشته مثلا کولون کانسر یا برست کانسر، داستان اینه که متاستاتیک. تومورها، کانسرها به کجا متاستاز میدن؟ بیشتر کدوم بافت و مقصد متاستاز حساب میشن؟ چه خصوصیتی داره کبد، ریه؟ خونرسانی بیش از اندازه، وگرنه که همه بافتا رو ما خونرسانی توش داریم، ولی اون بافتایی که خونرسانی بیشتر دارن بیشتر مقصد متاستاز. حالا این که هر کنسری به کجا متاستاز میدهد، این بر اساس اویدنس و مطالعات، یعنی دیدن مثلا کنسر ریه بیشتر به برین میده، به استخوان میده، به کبد میده. آیا مثلا لانگ کنسر به تخمدان متاستاز نمیدهد؟ شاید کیس ریپورت. ولی میخوام بگم یعنی مشخص مقصدها تقریبا طبق اویدنس ها مشخصه و بر اساس همون هم بررسی متاستاز میکنن که جلوتر راجبش حرف میزن. یعنی ممکنه یه برست کنسر رو برای بررسی متاستاز دیگه امارای مغز نگیرن وقتی برست کنسر تو گایدلاین مشخصه که آیا امارای مغز میخواد یا نه، حالا مگر این که مریض علامت دار بشه. راجع به علت سرطان ما هم حرف بزن. علت سرطان چیه؟ اولین چیز، یعنی من در تمام کلاس هایی که داشتم اولین کلمه ای که بیان میشه چیه؟ ژنتیک. چقدر ژنتیک و موتاسیون ها نقش دارن؟ چی نوشتم؟ 5-10%. این رو گوشه ذهنمون باید داشته باشیم، حتی تو برست کنسر که دیگه ژن ها شناخته شدن، BRCA1 BRCA2، اون هم اینهریتنسش حدود 10%. پس مثلا من اگه فامیلی هیستوری برست کنسر داشته باشم چقدر باید نگران تر باشم نسبت به کسی که فامیلی هیستوری نداره؟ خیلی یا کمی؟ کمی. این رو باید ما به مریض ها یاد بدیم. یعنی مریض میاد با فامیلی هیستوری برست کنسر دیگه فکر میکنه که نابوده، دیگه اگه امروز سرطان نداره دیگه پس فردا حتما داره. پس این رو باید حواسمون بهش باشه. ما بقیه 90-95% چیه؟ انوایرمنت. شما من بگی انوایرمنت چیه؟ تغذیه دیگه، آن چیزی که ما به خاطرش اینجا دور هم جمع شدیم دیگه. آلودگی هوا، اسموکینگ، اشعه ها از یووی بی گرفته تا اشعات صنعتی، فلزات سنگین، کلا پولوشن دیگه. خب دیگه استرس، استراب دیگه، آلودگی های شغلی. و اگه بشینیم همون تغذیهش هم با همدیگه راجبش حرف بزنیم تا صبح میتونیم هی کارسینوژن با هم نام ببریم. من یه دستبندی کردم، یه حدود 18-20% میکروب ها، ویروس ها یا باکتری ها. چی میشناسیم؟ هلیکوباکتر پیلوری با کنسر معده دیگه، HPV با کنسر دهانه رحم دیگه. به من بگین هپاتیت بی و سی با کنسر کبد. پس من جدولش رو براتون گذاشتم، یکی از دیگه از شایع‌ترین‌هاش هم EBV با لنفوماها. پس از همه بیشتر رابطه رو کی دیده؟ تو HPV بیشتر دیدن. ما یا واکسیناسیونش توی گایدلاین ها وجود داره؟ خیلی. پس این هم باز یه ریکامندیه که ما به عنوان درمانگر میتونیم به مریض هامون داشته باشیم. اسموکینگ و الکل، هورمون رسپتورها، آلودگی های شغلی و لایف استایل، دایت کات. چقدر؟ منظور از هورمون، علل‌های هورمونی به هم ریختگی ها و بیماری های هورمونیه. یعنی مثلا هایپرتیروئیدی، بیماری های هورمونی که میتونن پیش زمینه باشن برای ابتلا به سرطان. 100%. پس این دایت کاز که سنگین ترین وزن رو داره، نقش ما رو در پیشگیری از سرطان خیلی بولد میکنه. پس من اگه بخوام تو پیشگیری حرفی بزنم، جمع ما تغذیه‌ای ها، وقتی که میخوایم به مریض بگیم که وزنتو کم کن یا به مریض بگیم فست فود نخور، بیشترین چیزی که اولین جمله‌ای که ممکنه بگیم به خاطر چیه؟ برای اینکه دیابت نگیر، برای اینکه بیماری قلبی عروقی نگیر، برای اینکه چربیت نره بالا، برای اینکه فشار خون نگیری. نه ما زیاد به سرطان فکر میکنیم، نه اون زیاد به سرطان فکر میکنه. پس چیزی که من میخوام الان به شما با هم دیگه از این جلسه بیرون ببریم اینه که از این به بعد به این فکر کنیم که وقتی داریم واسه یه مریض یه وزن نرمال ایجاد میکنیم، داریم ریسک فاکتور ابتلا به سرطانش رو کم میکنیم. بیماری که با اومدن اسمش خیلی یا زندگیشون خیلی عوض میشه. پس نقش ما در پیشگیری از سرطان به شدت اهمیت داره. خب تو جلسات قبلی وسط این دو تا تیکه من راجع به پیشگیری حرف می‌زدم. یکمی تا می رسیدیم به بحث اصلی و نزدیک وقت ناهار میشه. من تصمیم گرفتم اولین قسمت رو بگم. پیشگیری که یکمی جذاب‌تر رو بذارم بعد از این پارت. خب. پس راجع به دایت کاست‌ها بعد با همدیگه حرف می‌زنیم، یکی یکی چالش‌ها رو با همدیگه بررسی می‌کنیم. بیایم برسیم به خود سرطان. فرض کنیم ما تمام تلاشمون رو برای پیشگیری از سرطان انجام دادیم ولی آخرش یه مریضی سرطان گرفته. چیه؟ انواع سرطان. چی میشناسین از انواع سرطان؟ بگین سرطانه که تو دیدین یا شنیدین. برس، تخمدان، رحم، دیگه اکثر این چیزایی که میگین سولاید تومورها. اکثر سولاید تومورهایی که ما میشناسیم، کولون، همه اینها جزء اپیتلیال سلهان که ما بهشون میگیم کارسینوما. حالا ممکنه سورس قدرتی همه داشته باشد و بشه آدنو کارسینوما. پس تقریبا 80 تا 90 درصد سلول سرطان ها آدنو کارسینوما یا کارسینوما. انواع دیگه سارکوما، وقتی که بافت همبندی، وقتی عضلات سورس باشن، میلوما، اینا رو نام میبرم برای اینکه به گوشتون خورده باشه. میلوما وقتی که سلول های بی سل درگیرن، لوکمیا، سرطان خون رده های مختلف مغز و استخوان درگیرن، و لیمفوما که سیستم لنفاویه. وقتی یه سرطان قرار باشه درمان بشه، مهمترین کاری که اونکولوژیست باید انجام بده چیه؟ استیجی. چرا؟ وقتی استیج یه سرطان معلوم باشه تقریبا بالای 80 درصد دیگه گایدلاین، یعنی مشخصه که برست کنسر با این رسپتورها، این استیج مثلا 2A رژیم کموتراپی این است و این. اینجوری نیستش که مثلا 100 تا آپشن وجود داشته باشه برای درمان. پس بیشترین دقت رو پزشک باید برای استیجینگ بکنه. و برای ما چه اهمیتی داره؟ برای اینکه برای ما خیلی فرق میکنه که با چه پروگنوزی مواجهیم. ما باید استیجینگ رو حدوداً بلد باشیم، پروگنوز سرطان ها رو بلد باشیم، برای اینکه ببینیم با یه مریض مواجهیم که قراره 20 سال زندگی کنه یا قراره 2 سال زندگی کنه. مریضیه که قراره کیور بشه. کیور یعنی چی؟ یعنی درمان بشه بره خونش، یعنی یه برست کنسر جراحی کنه، شیمی درمانی کنه، بعد بشه یه سروایور، یه زنده مانده از سرطان. یا این که نه، با یه متاستاتیک مواجهیم که قرار درمان بشه ولی یه درمان نگهدارنده. اسم متاستاز که اومد فکر نکنید دیگه، خوب دیگه تمومه و دیگه کارش دیگه، حالا چه سیب زمین سرخ کرده بخوره یا مثلا مغزجات، دیگه چه فرقی میکنه؟ یه وقتایی بحث سر 2 سال زندگیه، 5 سال زندگی، 8 سال زندگی. مادری دوست داره حتی 6 ماه بیشتر پیش بچه هاش باشه، مادری دوست داره فرزندش حتی 2 ماه بیشتر باشه. پس این که ما تصمیم بگیریم که مریض رو رها کنیم یا رها نکنیم، اون بحث یه بحث کاملا جدای اخلاق پزشکی و ایناست که ما الان باش کاری نداریم. داستان اینه که ما میخوایم تمام تلاشمون رو بکنیم. دو نوع سیستم استیج بندی هست. یکی TNM، T تومور، N نود، M متاستاز. توی پرونده های بیمارا اینطوری میبینیم که مثلا T3، N2، M0. T0، 1, 2, 3, 4 بسته به این که چقدر سلول رشد، یعنی اندازه چه اندازه ای باشه. N بسته به این که چقدر لنف نودهای اطرافش رو درگیر کرده باشه و M یا 0 است یا 1. یا متاستاز دارد یا ندارد. یه پرانتز اینجا باز کنم. قبلا میگفتیم که دیگه وقتی متاستاز نداره ما پرانتز رو میبندم توی درمان بگم براتون شب بهتر. پس یا متاستاز دارد یا ندارد، من که گیج میشه. بیایم استیج بندی بعدی، یا پس TNM بود یا 0 1 2 3 4. استیج 0 میشه این سایچو، یعنی یه برست کنسری که در جای مریض و قربالگری خودش رو پیدا کرده، یه کلون کنسری که کلونوسکوپی قربالگری پیدا شده. این بهترین زمان تشخیص سرطان، 1 2 3 بسته به این که دیگه حال مثل همون تی هاست، و استیج 4 یعنی متاستاتی. پس ما باید استیج 4 رو بلد باشیم، بدونیم که 1 2 3 یعنی پیشرفت بیشتر. تو تی ان ام هم همینطور. به من بگین علامت مریض سرطانی در ابتدا از جنرال، یعنی فرق نمیکنه چه سرطانی داشته باشه، چیا میتونه باشه؟ کاهش وزن، اشتهای، اختلالات خلقی، کم خونی. در خانم‌ها و آقایون، تو آقایون ارزشش بیشتر. بیحالی، خستگی منظورتونه دیگه. مشکلات بل، تب، شاید تعریق. به خاطر چند تای اینا ممکنه که مریضا به ما مراجعه کنن؟ آنمی، کاهش وزن، بی‌اشتهایی، تغییر عادت روده، مهمترینش. مریض ها الان یبوست نداره، میگه من 6 ماه یبوست پیدا کردم. چقدر مهمه که ما جزء روپوش سفیدها درمانگر کسی باشیم که مریض رو راهی قربالگری ها میکنه. من که یه آقای آنمیک میبینم باید فکر کنم که حتما باید کولونوسکوپی کنم. من که یه خانومی ببینم که مثلا تغییر عادت روده‌ای پیدا کرده باید حواسم به کولونوسکوپی باشه، چه برسد که مریض 50 سال به بالا هم باشه و جز قربالگری اصلا سنش قرار داشته باشه.
اول دست سال گذشته من با یه طریق ناگهانی توی شوهر خودم بالا اول جدی نکردم.
ببخشید، تغییر یا تعریق؟
تعریق. تعریق شدید اینگاری یه دیگار آب باشید و این صورتش نیست. بالا اولی که شد پشت در اون خواهرمن برای بچه هم بودیم جدی نگرفتیم. بعدی رو با فاصله 20 روز شفاف کامل همه چی نرمال تغییر. بار سوم با فاصله 2 هفته بعد از بار دوم من خودم رو سوندمش کنشم که همه درمون کنم فقط چرا مویان خودم نه بریم کنشم بسوندم چوجان همکاری بودم ناشنا بودن خودم اومد گردن میکنین اینو چه کردم شما گردن به بالاشو چه کنید با اولین سیتی که گذاشتیم مشکوک و یه مرنجوم های گرید دو به خطی پرگوش شده بود که فشارت بستم رو مخادش داره کنید اون طریقه طریقه این بود که داشت آفنه ای تنم کنید و اگر همین یه طریقه خود ما ها نفتش می کرده می کنیم پزشک مالش رو بزرد که مثلا با تشنج و دست دادن علائم حیاتی یا اینکه یه اندامی از دست بده می کنید.
مرسی از این که تجربتون شیر کردیم، انشاءالله که سلامت هم باشه. دقیقا حرف من از گذاشتن این جدول همین شرحیه که ایشون دادن. خیلی وقتا از زیر نگاه ما مریض ها در استیج های پایین میگذرن، به همین جنرال هایی که گفتم. چقدر مریض داریم که خستگی دارن، نمیخوایم بگیم هر خستگی کنسر است، یعنی وسواسگونه هم نشیم، ولی وقتی همه چی میخوره به هم، وقتی خستگی با یه چیز دیگه همراهه، وقتی سن مریض میخوره، وقتی سابقه مریض یه چیزی به ما میده، این ما رو موظف میکنه که حواسمون به سرطان باشه. ACS رو اینجا بگیم چیه؟ American Cancer Society. خیلی میخوام ازش حرف بزنیم. یه انجمنیه که ریلیز های دیتای خیلی خوبی میده، یعنی خیلی آپدیت. مخاطبش هم کرگیوران یعنی هم ماییم، هم خود پیشنت ها. به خاطر همین خیلی ادبیات متعادلی داره در دیتا دادن. به شدت بیشتر میکنم وقتی راجع به سرطان میخوایم بیشتر بدونین در همه ابعادش از سایت ACS کمک بگیرید. پس ACS میاد حالا اون جدولی که کراس داده رو میاد کاشن تعریف میکنه، میگه بیا هر چیزی از اینها رو دیدی حواست به سرطان باشه، تغییر در عادت روده‌ای، هر تغییری در پوست، تغییر در بهبود زخم‌ها، خشونت صدا، هر تغییر اضافه میشه برای ما کاشن. خب مریض با یه سری علامت رفت، میخوان تشخیص بدن. چطوری تشخیص میدن سرطان رو؟ اینا رو میخوایم بدونیم برای اینکه ببینیم وقتی یکی میاد جلوی ما میشینه چه مراحلی رو گذرونده و ما توی پروندهش دنبال چه چیزهایی میتونیم بگردیم. پس میخوان تشخیص بدن. چطور؟ یه برست کنسر، یه خانومی مثلا 35 ساله با لمس توده مثلا حالا غیر دردناک در سینه سمت راست میره پیش متخصص زن. اولین قدم سونو، مامو و بعد نمونه برده. پس بیوپسی میشه چیزی که تشخیص نهایی. همین اتفاق برای همه سلای تومورها هست، اونهایی که قابلیت دسترسی دارن. یعنی تو کولون کانسر بیوپسی میشه کولونوسکوپی، توی گاستریک کانسر بیوپسی میشه، توی سرطان های خون بیوپسی میشه، کبد همینطور هست. غیر از اونایی که دسترسی بهشون نداریم، مثل کیسی که ایشون گفتن، برین ها، یعنی برین کانسر ها، چون ما مگر حالا اونهایی که از طریق بینی دسترسی داشته باشن، ما بقیشون تشخیصشون با سیتی امار. تشخیص دادن، اومد بیوپسی جوابش اومد، شد مثلا داکتر کارسینوما تو برست. قدم بعدی گفتم قبل از شروع دم مهمترین کار استیجینگ. تو استیجینگ حالا سیتی میشه، امارای میشه، برای اینکه ببینن آیا متاستاز دارن یا نه. پس ما اگر پزشک برامون ننوشته باشه متاستاتیک یا چیزی از پرونده بیمار نداشته باشیم مبنی بر این، خودمون باید سیتی امارای بونسکن مریض رو ببینیم که آیا شواهدی از متاستاز رو ذکر میکنه یا نه. این چیزایی که گفتم. درمان سرطان چیه؟ شیمی درمانی دیگه، رادیوتراپی، سی تی، آر تی، خب کموتراپی، رادیوتراپی، جراحی. اون پرانتزی که میخواستم موقع باز کنم و اینجا باز میکنم. کی جراحی میکنیم؟ کی جراحی میکنن؟ متاستاز نداده باشن. پس این رو گوشه ذهنمون داشته باشیم که ما وقتی متاستاز نداریم جراحی فایده دارد. جراحی کیور منظورم ها، یعنی مریض کولون کانسر رو کولکتومی کنی که دیگه چیزی از سرطان باقی نمونه و مریض رو بفرستی خونه. به این میگن سرجری برای کیور. کی این جراحی انجام میشه؟ وقتی متاستاز نداری. حالا پرانتز من چیه؟ تو برست کانسر هم همینطور دیگه، تا چند وقت پیش همین بود. الان برای یه سری از کانسرها مخصوصا برست و کولون میگن اولیگومتاستاز هم به نیت کیور درمان میشه. اولیگومتاستاز یعنی چی؟ یعنی یک جا متاستاز. حالا اندیکاسیونای خودشو داره، مثلا کمتر از 3 تا نود مثلا درگیر شد. پس یه برست کانسری که به کبد متاستاز داده با یه شرایط خاص، اون هم جزء درمان کیور الان دیگه حساب میشه. ممکنه 3 سال دیگه خیلی از کانسرها اینطور باشن. درمان سرطان به شدت رو به پیش رفته. یعنی چرا من و خیلی های دیگه نمیان راجب دارو حرف بزنن؟ چون دارویی که من الان به شما میگم ممکنه 3 ماه دیگه اصلا نباشه مگر حالا. خب پس راجب سرجری حرف زدیم. حالا اونی که به خاطر کیور سرجری نمیشه به خاطر چی ممکنه سرجری بشه؟ پالیاتیو، یعنی یه کولون کانسر متاستاتیک که الان انسداد داده. مریض با انسداد که نمیتونه زندگی کنه، پس به خاطر رفع انسدادش جراحی میشه. پس جراحی نشده که کیور شود، جراحی شده برای پالیاتیو، برای درد، برای انسداد و غیر. جراحی های زیباییش هم هست، یعنی مریض مستکتومی که حالا برای پروتز جراحی میکنه. رادیوتراپی گاهی تنها، گاهی بیشتر اوقات در همراهی با کموتراپی و سرجری استفاده میشه. و برسیم به کموتراپی. داستان ما برای کموتراپی خیلی وسیع، بیش از 100 نوع داروی کموتراپی وجود داره. داروها گروه های مختلفی دارن، عوارضشون با همدیگه متفاوته. عوارض داروها با همدیگر، عوارض دارو در افراد با همدیگر متفاوت. همه اینا منجر به این میشه که ما باید مریض ها رو اندیویجوالی بررسی کنیم. یعنی نمیشه بگی که این مثلا برست کنسر این درمان ها رو دارد و ما این توصیه ها رو میکنیم. خب چون متنوع داروها، چون عوارض متنوع، هر مریض باید به صورت اختصاصی بررسی بشه. جدولشو گذاشتم، جدول انواع داروهای کموتراپی، دسته‌بندی هاشون. از توی این همه فقط به یه گروهش اشاره میکنم، اونم تارگت تراپیه. چیه تارگت تراپی؟ میتونی حس بزنیم؟ به من بگین که شیمی درمانی چه عوارضی داره؟ دیگه بگین. ریزشمون. همه این عوارضی که داریم میگیم به خاطر چی اتفاق میافته؟ چه اثری؟ چه اثری میذاره؟ قرار اصلا داروهای کموتراپی چی رو مهار کنن؟ رشد سلول. پس داروهای کموتراپی میخوان رشد سلول رو مهار کنن. رشد سلول های سالم رو هم مهار میکنن. کیا بیشتر متاثر میشن؟ سلولایی که رشدشون زیاده. حالا شما دوباره به من دستبندی بگید. مثل پوستمون، ریزشمون، خشکی پوست و مثل گوارش از دهان تا آنال، یعنی خونریزی ها، مکوزیت هایی که میده توی دهان، تهوع، استفراغ، همه این ها. دیگه یکی دیگه مغز استخوان. پس عوارض میلو ساپرشن، میلو ساپرشن یا سرکوب مغز استخوان چه عوارضی میده؟ کمخونی، افت سلول های وایت بی سی ها و افت پلاکت ها. هر سرده رو افت میده. پس این میشه عوارض کموتراپی. حالا وقتی علم میخواد پیشرفت کنه، وقتی میخواد که درمان بهتری برای سرطان بده، بهتره تو چه مسیری بره؟ که کمترین آسیب رو به سلول های سالم بزنه. به این میگم تارگت تراپی. تارگت تراپی یعنی من یه چیزی در تارگتم پیدا کنم. تارگت من کجا؟ سلول سرطانی. یه چیزی پیدا کنم به نام رسپتور که یه دارویی براش بسازم که دقیقاً بیاد اون رسپتور بشیم. مثل هرسپتین. چقدر شنیدین تو مریضای کانسر بره؟ اون هرسپتین ها چی دارن؟ هرتو دارن. اگه هرتوی مریض منفی باشه، هرسپتین به دردش نمیخورد. یا مثلا ای آر و پی آر، استروژن و پروژسترون رسپتور، هورمون مثبتن. پس چی میدن؟ هورمون تراپی میکنن. هورمون تراپی یک دسته دارویی خودش هست و جزی از تارگت تراپی. یه مریض سرطان میبینیم کل کموتراپیش میشه 50 میلیون، یه مریض سرطانی میبینی یه جلسه کموتراپیش 200 میلیون. 200 میلیونه کیه؟ اونه که داره تارگت تراپی میکنه. پس تارگت تراپی هم هزینه پیدا کردن رسپتورهاش گرونه، هم داروهایی که میگیره گرونه، هم داروهایی که میگیره نیست. یعنی مشکلات ما برای تارگت تراپی که خیلی زیاده به علتهای مختلف زیاد. خب این از این بستن. پس چی گفتیم؟ راجع به سرطان علتش، راجع به این که سرطان ها انواع مختلف دارن و سیلی که یه مریض سرطانی تا درمانش رو بگیره طی میکنه. مریض درمانش رو شروع میکنه، قبل از درمان اگر خدا بخواهد یا وسط درمان یا بعدش به ما مراجعه میکنه. همه هنر ما در این که خودمون رو قوی نشون بدیم اینه که پزشکا اعتماد کنن و ما رو قبل از درمان با مریض آشنا کنن. همه هنر و تلاش ما باید این باشه. واقعیتش اینه که این که مریض سرطانی گاسترکتومی میکنه، 2 ماه با دامپینگ سیندرومش پیش میره و بالاخره داشته رد میشده، یکی بهش میگه که بابا یه دکتر تغذیه‌ام برو، تقصیر کیه؟ تقصیر ماست. از نظر من که دارم توی این فیلد کار میکنم تقصیر ماست. یعنی واقعیت اینه که ما خودمان را آنطور نشان ندادیم که می توانیم برای مریض سرطانی کاری بکنیم. نه صرفا یک سری جنرال ریکامندیشن ها برای تغذیه ساله. یعنی اگر ما کسی باشیم که وقتی مریض سرطانی میاد پیشمون فقط بلد باشیم بهش بگیم تو که سرخ کردنی که به هیچ عنوان، شکر و قند و قندهای ساده هم که به هیچ عنوان، اینو منشی پتاسیمم به مریض میگه، عمشم بلده، خالشم بلده، یعنی تازه اونا خیلی بیشتر از ما هم بلدن که مثلا چون اونا حرفای اضافه هم زیاد میزن. پس میخوام بگم که اگر ایندیویدوالی بلد نباشیم مریض رو منیج کنیم، حرفا اون میشه یه حرفای جنرالی که خیلی ارزشمند نیست و برای پزشکم ارزشمند حساب نمیشه. بیام از مدیکال نوتریشن تراپی شروع کنم. خیلی خوب داریم پیش میرم. دارم تند میگم؟ خوبه؟ سرعت بالا. مشکل اصلی ما با مریض های سرطانی چیه؟ در یک بازدیدی از بیمارستان امید اتاقی را پیدا نمی کنید که مریض یا سوء تغذیه دارد یا در معرض سوء تغذیه است. یعنی برگه ارزیابی ها که تو بیمارستان پر میشه، ما به دلمون یه بار بزنیم که آقا خوبه، خوبه، با ما کاری نداره. خب پس مالنوتریشن قوقا میکن. در مورد این که من بیام به شما بگم مالنوتریشن چقدر بده دیگه خیلی حرفی نمیمونه. شما به من بگین چرا مالنوتریشن بده، حالا به صورت اختصاصی بر مریض سرطان. یک، پس سیستم ایمنی دفیشنسی هایی که میده پاسخ به درمان رو ممکنه کم کنه دیگه. پس اینا یعنی این که عوارض درمان رو برای مریض بیشتر میکنه دیگه. بگی احتمال بستری در بیمارستان رو بیشتر میکنه دیگه. مریض هر روز ضعیفتر از روز قبل. پس همه اینها با یه چیزی تناقض داره و اون هم سروایوال. یعنی ما تمام تلاش درمان رو میکنیم برای اینکه سروایوال مریض رو ببریم بالا و پس اگه حواسمون به تغذیهش نباشه و مالنوتریشن براش به هم بزنیم، داریم دقیقا مخالف هدفمون حرکت میکن. پس به شدت روی سروایوال اثر میذاره. این فقط برای کانسر نیست، تو آی سی یو چقدر، یعنی ما چقدر کیر آی سی یو میدیم، چقدر هزینه میکنیم، ولی مالنوتریشن دقیقا برخلافمون حرکت میکن. چقدر مالنوتریشن شایع است؟ شروع مالنوتریشن در بیماران سرطانی. این بود ما دارم. خیلی. عدد چنده؟ 30 تا 87. یه رفرنس های 5 تا 6% تا 87. فکر میکنیم اون عدد 70 و 80 مال کیاست؟ مال چه کانسرهاییه؟ 100%. پس کانسر گوارش علاوه بر اینکه کانسر است، چون مال گوارشه و دقیقاً با این تیک رابطه داره، بیشترین سوء تغذیه. از بین کانسرهای گوارشی کی بیشتر؟ نوشتم کانسر مری. خیلی عوارض توی کانسر مری شدیده. شرح بدم یه کانسر مری و یه مریض چی شده؟ میتونی یه نفر میتونه به کانسر مری چه شکلیه؟ بلند میگی همه بشنون. پس اختلال بل اون میگه از چی شروع میشه؟ پس یه مثلا فرض کن یه خانوم 63 ساله که اول یه کمی مثلا یه حسایی داشته، تک سرفه های اضافی، یه کمی اذیت بوده تو خوردن، بعد چی میشه؟ خانومه بعد چی میشه؟ پس یکی در روزها دریافتش کم میشه. 60 خورده ای سالم هست، اولش میگن همه بالاخره یا عصبیه یا ضعیف شدی یا فلان این. خب دیگه بعد چی میشه؟ مریض یواش یواش دیسفاژی پیدا میکنه، یعنی دیگه با خوردن غذا واقعا حالا یا ادرینوفاژی داره، درد داره، یا اینکه واقعا نمیره پایین، یعنی میگه که احساس میکنم همه لقمه ها گیر میکنه، هی پناه میبره به مالیا. بعد چی میشه؟ حالا میره دکتر. حالا بریم ببینیم دکتر چیکار میکنه؟ همه این کارهایی که گفتیم اینا چقدر طول میکشن؟ دیگه حداقل یک ماه رو طول میکشن، یه یکی دو ماه هم که مریض توی خونه بوده. پس چند کیلو وزن کم کرده؟ حداقل 10 کیلو. پس مریض 10 کیلو که این طرف کم کرد. بعد حالا تشخیص دادن کانسر مریه، چیکار میکنن؟ باید جراحی کنن. حالا فرض کن متوجه شدن که متاستاتیک هم نیست، باید مری رو جراحی کنن، آناستوموز بدن، آناستوموز بگیره، مریض بتونه اورال شروع کنه. این چقدر طول میکشه؟ یکی دو ماه طول میکشه. اینجا مریض چقدر کم میکنه؟ 20 کیلو. حالا همین جوری دارم میگم، ولی واقعیتش اینه که کانسر مری میبینی به راحتی 20 کیلو کم کرده. الان یواش یواش یه سری از اونکولوژیستا دارن وقتی مریض کانسر مری تشخیص داده میشه، قبل اینکه بفرستنش مثلا حالا واسه کارهای جراحی و اینا، چی براش میذارن؟ یعنی پلن پیک میشه. همون موقع که جراحی میذارن پیک هم میذارن، که هرچی از قبل کم کرده باشه، تا میاد این 2-3 ماه بگذرونه دیگه مریض مالنوتریشن نشه. پس این قدم الان داره اتفاق میفته. تو کانسرهای دیگه هم باید همینقدر توجه به تغذیه مجتمع یه عدد 6% تو اندومتریال. یعنی میخوام بگم فکر نکنی حالا هر مریض کانسری هم میاد کاشکتی که لپای رفته تو تمپورال ها مثلا کاشکتی، اینجوری هم نیست. پس نوع کانسر از این جهت برای ما اهمیت داره. همه کانسرها دیگه اوور 95% میشه همه. همه اکثر کانسرها عوارض گوارشی را دارند. چه کانسر گوارشی باشد، چه کانسر غیر گوارشی. پس علت این مالنوتریشنه یا خود کانسره یا تریتمنتی که ما میکنیم. چی بود تریتمنت همون؟ آرتی، سی تی، سرجری که ما انجام میدیم. کی میگیم که مریض عدم دریافت کافی اینتیکو داره؟ نوشتم وقتی برای چقدر وقتی چی نخوره؟ یک هفته. وقتی برای یک تا دو هفته کمتر از 60% میزان مورد نیازش رو دریافت کن. اون خط اولیا رو بالاخره یکی بهشون توجه میکنه. یعنی بالاخره وقتی مریض یکی، حالا این که توجه منجر به کار درست میشه رو اصلا کاری نداری، ولی مشکل ما اینایی هن که یک تا دو هفته کمتر از 60% میگیرن و مشکل بیشترمون کسایی هن که جز این دو دسته نیستن، یه پارشیال ریداکشن دارن. یعنی مریض چند ماه داره 20% کمتر میگیره، 25% کمتر میگیره. این پارشیال ریداکشن ها نیاز به توجه دارن، چون که تیم پزشکی بهشون توجهی نمی کن. پس اوورتایم یه هم بینیم ما یه لارج کالوری دیفیسیت داریم که منجر به یه لارج ویت لاس شد. اینو میتونیم با هم تفسیر کنیم. یه نمودار افقیش چیه؟ BMI امروزیش ویت لاس. این 0 تا 4 پروگنوزه، یعنی 0 پروگنوز بهتر تا 4 که پروگنوز بدتر حساب میشه. به من بگین این چی میگه؟ بلند، هر کس میخواد بگه بلند بگه. شما میفرمایید آقای، شما اگه میخواستین این چیزی بگه. ببخشید که من فامیل ها رو بلد نیستم. هرچی
بیشتر بشه مشکل بیشتر.
آیا این طوریه؟ یه بار دیگه میگم، داره اثر بی ام آی و ویت لاس رو روی پروگنوز میگه. یعنی باید به من بگین هرچی بی ام آی چگونه باشد و هرچی ویت لاس چگونه باشد پروگنوز چطوره؟ نه یه بار دیگه، آفر. حالا این هرچش جمله درستی نیست. خب اینم قرار نیست به شما کات پوینت بده، یعنی این گایدلاین نیست که بیان بگین خب پس 28 یک عددی است که اگر مریض بالای 28 بود این گونه، چون مطالعه نیست که بخواد گایدلاین ارائه کنه. من اینو براتون گذاشتم به خاطر اینکه یه مفهوم رو با هم دیگه متوجه شید. اگر این مال وقتی که مریض وارد کانسر میشه، خب میگه اگه بی ام آی مریض خیلی پایین باشه، حتی اگه 2.5 کیلو هم وزن کم کنه پروگنوزش رو بدتر میکنه. حالا اونی که بی ام آیش بالاه، اونم نباید بگیم که خب حالا اینکه چاقه دیگه، حالا 5 کیلو هم کمتر چه بهتر، همچنان که همراه های مریضم بعدشون نمیان. یعنی میگن حالا 40 کیلو اضافه وزن داره، بذار دستش هم تو کنسه کم کن. میگه که اگه هر چی ویت لاس رو از دست، یعنی ویت لاس برای مریض ایجاد شد، حتی اگه چاق باشن پروگنوز رو بدتر میکن. دقیقا. پس ویت لاس همه جا بد است، توی کسایی که کم وزن بدتر. یه حقیقت دیگه ای هم به ما میگه، یه مریض برست کنسر اومده پیش شما سروایده، میگه من 3 سال پیش 2 سال پیش 6 ماه پیش برستم و درمان کردم، کنسرشو تمام، حالا میخوام برسم به تناسب اندام. نظر شما چی؟ میگه میخوام این قوض که هم کنم بی ام آی هم بشه 21. نه، ما معتقدیم که چاقی منجر به افزایش عود میشه، پس ما هم دوست داریم اگه بی ام آیش 30 وزن کم کنه. ولی چقدر؟ وقتی من فکر میکنم یه خانومی که برست کنسر سروای بره ریسک عودش وجود داره، ترجیح میدم تو عود بی ام آیش 24 باشه تا 21. پس دو تا حقیقت شد، یکی این که آدم های چاق لاغر نشون در سیر کموتراپی، بگیم که نه طوری نیست، آدم های لاغر که اصلا به هیچون. این یک داستان. یه داستان دیگه برای سروایور هاست، مثلا حالا تو برست کنسر اگه برسیم، همینجا میگم که شاید نرسیم، مثلا برست کنسر وقتی تریپل نگاتیو باشد، تریپل نگاتیو چیه؟ ای آر، پی آر، هرتو، سه تا رسپتور بود که گفتم مهمه. وقتی هر سه اینها منفی باشن یعنی پروگنوز خیلی در سیر درمان خوب نیست، درمان هم بشود احتمال عود زیاد. کلا ما از تریپل نگاتیو رو دوست نداریم، خب یعنی دوست نداریم جواب یکی تریپل نگاتیو باشه، منظورم این. حالا این تریپل نگاتیو وقتی میاد پیش من میخواد بی ام آیش بشه 21، من ناراحت میشم. یعنی من میگم من دوست دارم تو وزنتو کم کنی، چون که اوبسیتی ریسک عودتو رو بیشتر میکنه. ولی چقدر کم؟ نزدیک به آپر لیمیت، چون من نگرانم که تو این وسط عود کنی. حالا اینو به مریض نمیگیم، ولی میگه ممنوعیت داره برای شما که بی ام آیتون 21 باشه. خب جا افتاد؟ صد درست. کیور دیگه؟ من کیور سروا... چرا دیگه؟ منظورم همون سروایوره بود. یه سروایوره برست کنسر وقتی اومده میگه من دیگه خوب شدم، میخوام الان تناسب اندام پیدا کنم، من تو ذهنم میدونم که تو نسبت به بقیه جمعیت احتمال عودت بیشتر. نه که چاق نگهش داریم، اینا قاطی نشه داستان با هم. اوبسیتی ریس فاکتور اون هیچی، ولی تو رنج نورمال من بی ام آی 24 رو ترجیح میدم به بی ام آی 21. خب سوال جا افتاد؟ عدد یه بار تکرار کنم، عدد های این کات پوینت نیست، یعنی شما طبقه این نباید، یعنی ما بقیه رفرنس ها هم میذاریم کنار هم. بین 22 تا 25 بهتر از کمتر یا بیشتر. اینجا یه صفر هم داریم، آدم رو قلقلک میده، مثلا میگه انگار که انگار چاقتر هم باشه پروگنوزش بهتر. ولی خب داستان اینه که خودش ریس فاکتور جداست، یعنی ریس فاکتور ایجاده. حالا اگر که توی درمان یه پوان مثبت باشه. خب چرا مدیکال نوتریشن تراپی؟ به همان علت ها که مالنوتریشن اوضاع مریض رو بدتر میکرد، مدیکال نوتریشن تراپی میتونه اوضاع مریض رو بهتر کن. پس از این اصلاح میگذر. این جمله نارنجیمو 10 بار دیگه هم تو طول سخنرانی بگم کم گفتم. مریض کنسری مدیکال نوتریشن تراپی دفتر و کاغذش یه محاسبه انرژی و پروتئین، نه منو میخواد نه خیلی لازمه تلاش زیادی بکن. 1 کیلوکالری پر کیجی، 1 گرم پر کیجی. همه سختیش و نکاتش و تبصره‌هاش و ریزکاریش تو این ایندیویدوالایز بودنشه. این که شما بدونین مریض با این شرایطی که دارد چه عوارضی پیدا میکنه، کدوم عارضه رو باید براش درمان کنی، چیشو منیج کنی که بقیهش براش مشکل ایجادی نکن. از انرژی شروع کن. منطقیه که انرژی رژیمش بیشتر از حالت عادی باشه. پس بسته به اینکه تراپی میگیره یا نه، بسته به اینکه بیماری همراه دارد یا نه، مریض بستری است یا نه، یه چند تا گروه بندی این جدول مال اسپنه. چند تا گروه بندی ارائه میکنه. میگه اگه مریض یه کانسر نوتریشنال ریپلیشنه، یعنی چی؟ یعنی مثلا نیاز از دست داده، وزن از دست داده یا دفیشنسی داره و نیاز به ویت گین داره، رنج انرژی رو چقدر بیان میکنه؟ 30 تا 35 کیلو کالری پر کیج. یه کانسر این اکتیو نان استرس کیه؟ یه برست کانسر دوره شیشه کموتراپیش عوارضش رو اکثرا سازگاری پیدا کرده و بستری هم نداشته است. این میشه یه نان استرس. عدد میاد روی 25. حالا هایپرمتابولیک وقتی بستریه، پیوند مغز و استخوان یا سپسیس اضافه شده است بر هر کانسر. پس رنج از 25 تا 35 کیلو کالری پر کیجی میچرخ. یه فرمولی بلدیم همه، 24 ضرب در اونجا از این فرمول همیشه استفاده کرد. ضریب استرس میشینه جای ضریب گرمازایی غذا، جای اون 1.1. این هم باز همون دسته بندیه ولی به جاش ضریب استرس داد. از کدومش استفاده کنیم؟ جواب من اینه که همش از یکی استفاده کنیم، یه بار از این استفاده نکنیم یه بار از این. اختلاف دارن با هم ولی توی کانسر اختلافشون ارزشمند تو پرکتیس نمیشه. چرا؟ چون اولا ما بیشتر با چی مواجهیم؟ با مالنوتریشن. 1% از بیماران هم هستن که کورسون میگیرن یا هر چیزی ما نیازه که انرژیشون رو محدود کن، ولی اکثرا با مالنوتریشن. یعنی 100 کیلوکالری بیشتر هم فرمول واسه ما درآورد برای ما فرقی نمیکنه که چه بهتر هم. داستان دیگه اینه که اینا اکثرا نمیتونن اون مقدار رو بگیرن. حالا 1800 یا 1900، من 1200 دارم میگیرم. خب پس میخوام بگم که اختلافش ممکنه 200 کیلو کالری هم باشد ولی ارزش پیدا نمی کنه تو پرکتیس. مهم اینه که همیشه از این استفاده کنید، باگاشو خودتون بگید. کجا بیشترین باگو میبینین؟ تو دو سر طیف، وقتی مریض خیلی چاقه یا وقتی مریض خیلی لاغر. چقدر پروتئین بدیم؟ رفرنس میگه 1.2 تا 2، 1.5 بهترین ریکامنده حالا برای مثلا پیوندهای مغز و استخوان و اسلاید بالایی رو بعد توضیح میدم. و جدول اصلا میاد برای این اکتیو نان استرس عدد رو چی بیان میکنه؟ 8 دهم. چه مقدار پروتئینه؟ مگه حداقل نبود؟ دیگه ما کمتر میزان پروتئینیم که میدیم، حالا غیر اون 75% دیابتی های CKD 0.8 گرم پر کیجی. پس انگار که سیف لول دیگه. چی شو؟ چرا من کم؟ میخواد یه چیزی رو به ما بگه و در تکستش توضیح میده. میگه که اینو به خاطر این، حالا من اینجوری میگم، اینو به خاطر این میذارم که فکر نکنی هرچه پروتئین بیشتر بهتر، چون وقتی شد هرچه پروتئین بیشتر، ما سورس پروتئینمون چیه؟ حیوان. میگه وقتی هرچه پروتئین بیشتر بهتر گذاشتی، یکم هم واسه مریض داری ریس فاکتور میذاری. پس اینطور نیستش که مریض برست کانسر نان استرس این اکتیو بیماری یعنی رو به کیوره، بیایم واسهش بگیم تو اشکالی نداره هر روزم شیشه ماهیچه تو شیشه بخوری اشکالی نداره. واقعیتش اینه که همراه ها اگه توانایی مالی داشته باشن دوست دارن هر روز به مریضشون صبحانه و ناهار و شام گوشت و مرغ بدن. پس از اون ور بوم نیفتیم، دلمون میخواد انرژیم پر پروتئین باشه. چلنج اصلی جامعه فعلی ما هم کم پروتئین بودن رژیمه. ولی اگه مریض توانمند اوکی رژیم خوبم به پستت رسید، اینجوری نیستش که خب اشکال نداره هر چه پروتئین بیشتر خوردی بهتر. بدونیم که رنج روی گرم پر کی جی بیچرخ. کجایی؟ یه کانسر اینکتیو، میگه کانسری که متاستاتیک نیست. مثال دقیقش همینه، یه برست کانسر که داره درمان میکنه، مثلا در زمانی هم تشخیص داده شده که پاسخ به درمان رو داره میده، جلسه پنجم ششم کیموتراپیش هم هست، عوارض کمیه براش. مریض میاد میگه از خستگی شکایت دارم و مثلا دو سه روز اول یه تهوع استفراغ دارم، من به این میگم اینکتیو. مریضی که وزنش تغییر نمیکنه توی ویزیت هایی که میشه، این میشه یه مریض اینکتیو. نان استرس استرس متابولیک نداره، یعنی بستری نداشته، تب نداشته، کاتابولیک نیست، روی همینه که ما میترسیم دیگه. حالا توی اسلایدهای پیشگیریم هست، میشه یادتون بمونه اون موقع بپرسین، چون الان بگم بعد یکم باید بریم تو پیشگیری داستانش. خب دیگه سوالی؟ به خاطر همینه که رنج رو میاره پایین، یعنی اینو من بر همین روش تاکید کردم که مطالعات در نهایت به این نتیجه نمیرسن. به گوشتون هم خورده دیگه، این داستان فقط هم مال پروتئین نیست، مال انرژی هم هست. الان چه رژیمایی دارن جون میگیرن تو سرطان؟ فستینگ، رژیمای اینترمیتنت فستینگ، فستینگ های اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یه تئوری ذهنی هست که حالا طب ایرانی و اینا دیگه داره به شدت بهش دامن میزن که نخوریم لاغرشیم که سلول سرطانی هم بمیرن. خب این که قطعاً خطاست، چون مالنوتریشن برابر شده با یه عالمه مشکلات زیاد، ولی اونور بوم افتادنش هم اشتباه، یعنی خیلی های انرژی دادن، خیلی های پروتئین دادن، این هم ممکنه دقیقاً این تئوری تهدیدش کنه. برای همینه که روی پروتئین نمیاد بگه 45 کیلو کالری پر کی جی، میاد میگه از چه کی جی استفاده کن. حالا شما بعد از من پرسیدین از چه کیلوگرمی استفاده کنیم. میگه اگه مریض مالنوتریشن شدید نیست و چاق هم نیست، حالا زیاد که نه، این وسط با اکچوال ویت با همون وزنی که داره، اگه هر کدوم از اینا اوبسه یا مالنوتریشنه، بیا از اجاستد استفاده کن، از ایدئال بادی بیت. پس وقتی که میگه که از این استفاده کن، رنجم خودش یه رنج معقول میذاره، یعنی این که من خیلی هم نمیخوام های پروتئین های انرژی شدید بدی. شاید این عددها برای رژیم ما ایرانی ها خیلی هامون عددیه که تارگتش مثلا کلی فاصله داره. من دارم از نظر خود رژیم مثلا 2000 کیلو کالری که ما 15% پروتئین میدیم و دارم میگیم. خب بحث جذاب مایات، چون میخوام خیلی بد بگم بزن یه لیوان آب بخورم. کی باید حواسش به مایات مریض باشه؟ بگین ما دیگه، ما باید حواسمون باشه. من همراه مریضم اندازه یه کاسه چیز بیشتر نمیخوره. من ترجیح میدم یه کاسه چیزی که میخوره گوشت و مغزجات باشه یا مایات. از جنرال دوست دارن چی باشه؟ شک داری؟ یعنی میگه تو رو خدا یه قاشق این برنج رو نمیدونم چی چی رو بخور. خب آب نخوردیم، آب نخور پر میشه معده. خب این جنرالیه که فکر میکنن دیگه. برای ما چی مهمه؟ از انرژی مهمتر مالیات. اگه مالنوتریشن رو توی مریضای بستری فقط میبینیم، دهیدریشن رو توی مریضهای سرپایی هم میبینیم. شما چقدر دهیدریشن تو مریضای جنرال تو میبینیم؟ مراجعه کنندگان به مرکز بهداشت خیلی. چجوری میفهمین دهیدرم؟ ما که همه الان دهیدریم، صبح تاره چه آب خوردیم؟ حالا نهایتاً زردالو که آبی هم نداره و گیلاس هم که همینطور، بستنی هم که هرچی آب بوده رو دیگه جذب کرده بر خودش که، پس آبی هم نخورد. این که ما این اونایی هم که به ما مراجعه کنم و گوش از ما بدتر. چجوری تشخیص میدین دهیدریشن رو؟ یک رنگ ادرار چی میشه؟ حالا تو آزمایش ادرار چی میبینی؟ چی گفتی؟ منظورت گراویتی. پس منظور غلظت. غلظت میدونی چنده؟ نرمالش؟ ما بهش میگیم 10 10 تا 10 سی. حالا فکر کنم عدد درستش 1 ممیز مثلا 0 10ه، 1 ممیز 0 سی. حالا ولی اینجوری خونده میشه، یعنی خود پاتولوژی ها اینجوری میخون 10 10 تا 10 سی. این رنج نرمال. دیگه 10 سی قلیزترین ادراریه که وجود داره. حالا از این به بعد آزمایش های چکاپی که میارن براتون رو نگاه کن، ببینین چقدر یورین آنالیزا همه گراویتی ها بالا. درسته مریض ناشتاه، ولی تو ناشتایی هم نباید غلظت ادرار، یعنی نه کلیه اینقدر بدن دهیدره باشه که دیگه تمام آب ادرار رو در نهایتش جذب کن. خب پس این از غلظت. تو آزمایش خون چی میبینیم؟ چیه بالا؟ بیانه بالا. بعدش کراتینینه بالا. یعنی دهیدریشن به خاطر هایپوولمی واسه مریض چی به هم میزنه؟ یه اکیوت کیدنی. پزشک کی میگه ای وای دهیدریشن؟ وقتی که کرات میره بالا. پس تا قبل کراتینین بالا کی باید حواسش به دهیدریشن مریض باشه؟ ما. تمام روپوش سفیدهایی که تا قبل از اون کراتینین بالا مریضو میبینن باید حواسشون به دهیدریشن مریض باشه. تمام تلاشمو دارم میکنم که بگم هیدریشن مریض از همه چیزی که برای مریض اتفاق میفته مهمتر. هیدریشن مریض ساید افکت‌ها رو بدتر میکنه، خستگی رو بدتر میکنه، بی‌اشتهایی رو بدتر میکنه، سردرد فلان. مریض اگه در نهایت نمیتونه بخوره باید چیکار کنه؟ خوب اینجا در نهایت باید چیکار کنه؟ کی باید بگه که تو نیاز به سرم داری؟ ما. اگه پزشک نمی نویسه، اگه نمیتونیم یه چیزی رو بنویسیم، دلیل بر این نمیشه که وظیفه ما نیست که به مریض بگیم. پس ما باید ریکامند کنیم به نظر من تو سرم میخوای، برو دکتر برات سرم بنویسه. خواهش میکنم خودتون رو از این دلداری که خب چون ما نمیتونیم بنویسیم پس وظیفه ما نیست، همچین چیزی هیچ جا وجود نداره. ریکامندش وظیفه ماست. حالا یا ما میتونیم بر مریض بنویسیم یا نمیتونیم. حالا نمیتونیمش هم که به خاطر بیمه است، وگرنه که خب ساین و سیمتومش رو گفتیم. من به اون چیزایی که شما گفتین، خستگی و ضعف و بیحالی، یه چیزی هست به نام حال خشکی دهان، اینا همه شایع‌ترین آرزه هایی که دهیدریشن میده. چقدر مریض سرطانی میبینیم با خشکی دهان؟ خشکی دهان خودش جز آرزه کیموتراپی هست دیگه، دهیدریشن هم روش سوارشه. عدم دریافت کافی، لاس زیاد یعنی استفراغ و اسهال، در کنار داروهای کیموتراپی که نفروتوکسیکن منجر به این میشن. چی شد؟ عدم دریافت کافی به خاطر بی‌اشتهایی، لاس زیاد به خاطر اسهال و استفراغ، داروهای نفروتوکسیک کیموتراپی همشون و حواس غیر جمع کل تیم درمان همش منجر به این میشه که ما خیلی بستری با کرات بالا توی بیمارستان داشته باشیم، که همشون اگر قبل از این که به ما برسن یکی بیرون بهشون گفته بود که هیدریشن مهمه، لازم نبود بسترشون. یه سوم دو سوم بهتر که متاسفانه. خب بحث جذاب بعدی میکرونوتریئنت ها. مولتی ویتامین میدین به مریض سرطان؟
نه.
محکم میگین؟ نه. مگر اینکه بیایم این جمله مگر اینکه پزشک بگر و که تسکین دهنده قلب هامونه رو بذاریم دور. سرم نمیدیم، اگه میخواست که دکترش میده. مولتی ویتامین میخوره، حالا دیگه اون خود پزشکش گفته دیگه. ببینی این که تو پرکتیس چه اتفاق میفته و ما چی کارها میتونیم بکنیم بسته به شرایط شغلیمون. مثلا من وسط بیمارستان امید دارم کار میکنم، من وظیفم اینه که اونکولوژیست ها رو یکی یکی برشون نمیدونم کلاس بزن فلا این کار رو بکنم. شما دارین یه جایی کار میکنین که مثلا فقط مریض رو میبینین، شما میتونین با مریضتون حرف بزن و نهایتا نامه نگاری کن. چرا نامه نگاری نمی کنین با پزشکان؟ چرا وقتی نظرمون اینه که مریض نباید یا باید یه چیزی براش اتفاق بیفته، حتی اقلش اینه که نامه بنویس. حالا فوقش اینه که نامه رفته تو سطل آشغال، ننوشته باشیم که همونه نتیجه، ولی حتی اقل نقش خودمونو ایفا کرد. مریض رو شارژ میکنی، نامه مینویسی، میگه از دکترت بپرس به نظر من باید اینو مصرف کن یا نباید اینو مصرف کن. به پزشکت بگو این نامه منم سلاممو برسون. بالاخره تو نامه دهم یه اتفاقی میفته. من دیدم که افتاده. خب حالا سوالمو دوباره میپرسم. مولتی ویتامین میدیم؟ نظرت یه سایی گفتن نه. اگر کربون داشته باشم، شما من بگیم جایی تست خوندیم تو جمعیت جنرال تو هم خدا میکرد که چقدر ریکامنده مثلا برای مکمل مولتی ویتامین، جایی داریم؟ عدد داریم؟ یه جا نوشته باشه دیلی، نوشته باشه توایس ویک، همه جا چی می نویسه؟ تو تکستا چی می خونیم؟ هی می خونیم؟ در صورت نیاز، در صورت عدم دریافت کافی از رژیم غذایی ساپلمنت تراپی اشکالی ندارد. اولویت با چه است؟ با فود. پس این جمله توی همه چپترهای کتاب ها تکرار میشه. تو کنسر هم همینه داستان. یعنی اگر من معتقدم که مریض من اینتیک کافی ندارم، رژیمش کمتر از 1200 یا گروه غذایی خاصی را نمیتونه بخوره، لبنیات نمیخورد به علتهایی، نمیدونم گوشت نمیخورد به علتهایی، نظر من اینه که اینتیک مریض من کافی نیست، من موظفم واسه مریض ساپلمنت بذارم. گایدلاین منو چجوری راهنمایی میکنه؟ میگه فقط چون که مریضت سرطان داره بیشتر از 100% دیارای نمیتونی بذاری. میگه نمیتونی های دوز بذاری، پس میتونی مکمل بدی ولی نهایتا تا 100% دیارای میتونی بذاری. های دوز ویتامینی به مریض سرطان در طول درمان نمیدهی. یه دقیقه خوب دقت میکنیم، همه داریم خوب دقت میکنیم. یه تئوری ذهنیه که این مولتی ویتامینا که ما میدیم منجر به این میشه که سلولای سرطانی هم مثل سلولای سالم ازش تغذیه کنن، درسته؟ به این خاطره که مولتی ویتامین نمیدن دیگه. پس اصلا این تئوری اومد گفتش که نکنه این مولتی ویتامینا که میدیم سلولای سرطانی ازش استفاده میکنن منجر به این میشن که پاسخ به درمان کافی نباشه. این تئوری تایید شد؟ نه. این تئوری تایید نشد چون کسی جرأت نکرد تایید کنه. یعنی مطالعه ای نیومد به مریض های دوز ویتامینی بده و مولتی ویتامین بده ببینه آیا سرطانش بدتر میشه، چون کار غیر اخلاقی. به همون علتی که خیلی چیزها تو مادران باردار تحقیق نمیشه، چون یه مادر باردار و یه بچه، یه مریضه و یه کنسرش. خب پس میخوام بگم که این فوبیایی که وجود داره، فکر نکنین این تئوری ذهنیه، این تئوری تایید نشده، ولی چون کسی هم نمیتونه ردش کنه داستان همین 100% دیارای میمونه، یعنی کاشن میخوره، احتیاط میخوره. جا افتاد؟ پس اگه جاجمنت من به من گفتش که من مریضم مولتی ویتامین میخواهد، تا 100% دیارای میتونم بهش مولتی ویتامین بدم، های دوز ویتامینی نمیتونم بدم. قضیه کی خیلی جدیه؟ وقتی با مریض کیور مواجهی. شما چند تا مریض متاستاتیک دیدین که نوروبیون میزنه هفته یکی ویتامین سی میگیره دو هفته یه بار؟ پس اینا رو کی نوشته؟ مگه پزشون کسی نیستش که میگه که به هیچ عنوان به مریض من مولتی ویتامین نده؟ پس چی میشه که خودش یه بار هفته یه دونه نوروبیون مینویسه؟ مریضش مریض کیو نیست. پس همه این وسواسی که ما داریم به خرج میدیم تو مریضهای کیور خیلی مهمه، چون ما میخوایم مریضمون سه ماه کیموتراپی بگیره خوب شه بره خونه. هر چیزی که یک کم ما را از این زاویه دار میکنه بر ما خطرناک. مریض کیور یعنی کی؟ شما هم بگیم کسی قراره خوب شه، یعنی قراره سیتی پایان کیموتراپی بگیره بگن آقا هیچی نیست، پاک پاک، فقط یا فالو آف دیگه، داروی نمیخواد. پس مریض متاستاتی بیشتر علامت دار میشه، بیشتر در ریسک مرنوتریشنه، یکمی هم دست باستر، چون که ما به کیور، ما و پزشک به کیور فکر نمی کن. حالا هفته یه نوروبیون بدیم، به نظر شما؟ نه. پس اونی هم که هفته یه نوروبیون میده یکم داره مریضش رو نازی میکنه، میگه که حالا چون یه روز حالت خوب میشه اینطوری، وگرنه هیچ چیز اویدنس علمی نداره. پس اگه مریض از شما پرسید حالا واقعا من هفته یه دونه نوروبیون بزنم، من نمیگم نه پزشکت اشتباه کرده است که فلان کرده است، ولی میگم به نظر من حالا هر سه هفته یه بارش هم کردی اشکالی نداره، به شرط اینکه اینو بخوری. پس یه داستان شد بر مریض کیومی مولتی ویتامین صرفا در صورت کم بود و به مقدار دیاراست. وقتی شک داریم نمیدیم، من اینطوریم. پس وقتی شک دارم که این تیک کافی هست یا نه، یکم به اون فرضیه و تئوری بیشتر فکر میکنم. دیگه کجا مولتی ویتامین میدیم؟ وقتی های دوز ویتامینیمون اثر درمانی داشته باشد یا اویدنس داشته باشد، مثل زینک 20 میلی گرم برای اسهال. یعنی مریض در طول درمان یه اسهال میگیره، من میدونم که زینک میتونه های دوزش اثر درمانی داشته باشه. پس کسی نمیتونه من اشکال بگیره که چرا به مریض 3 روز زینک 20 میلی دادی. وقتی اومگا 3 یه گرمش توصیه میشه که برای ثبات وزن خوبه، برای بی اشتهایی خوبه، برای اختلالات خلقی مریض ها خوبه. پس من اگه به مریضم اومگا 3 روزانه دادم کسی به من اشکالی نمیگیر. اگه مریضم اومد ویتامین دیش 10 بود، گایدلاین درمانی چیه؟ هفته یه دونه 50,000 به مدت اینقدر اینطوری. کسی به من اشکال نمیگیر. پس در دو حالت، یا اویدنس دارد و گایدلاین درمانی، یا مریض اینتیک کافی ندارد و من به میزان دیارای میتونم مکمل یاری کنم. تمام. یه بار دیگه به من میگین که دارین راجع به پیشگیری حرف میزنین یا دارین در طول درمان. من رسیدیم به یه مریض که کنسر گرفت و ما انرژی، پروتئین، ویتامین، هیدریشنش رو داریم تنظیم میکنیم. پس من راجع به پیشگیری الان حرف نزدم، هرچند با حرف شما مخالفم، ولی الان داریم راجع به درمان حرف میزنیم. دقیقا. دو تا جنبندی کردم. یک، این که مریض اینتیک کافی ندارم، اینو هر جدا، یعنی اگه آخرش میخوایم به من برسیم که من بگم که مثلا مولتی ویتامین فلان را دیلی به مریض بدهید، اصلا هم چیزی وجود نداره، هیچ جام نوشته نمیشه. تو باید مریضتو جاجمنت کنی، ببینی اینتیکش کم است، حالا مشکلات دیگه ای داره، خلاصه این که اینتیک دریافت کافی نیست. تو چه هم میتونی بدی؟ اندازه دیارای، میتونی مولتی ویتامین به مریضت بدی. دو، درمانی باشد، یعنی های دوز به صورت با اویدنس درمان. حالا من میگم اون اولی رو مخصوصا تو کیا به هیچ عنوان ازش خطا نمی کنیم، یعنی اگه خطا کرد اونکولوژیست به تو عیب میگیره، تو مریضایی که کیو مطرح، یعنی تو باید اصلا نمیشه مریض سرطانی رو نبینیه، نه دیدار چشمی ها، منظورم اینه که شرح حالش و مریض رو ویزیت کامل نکنی و بخوای براش منیجمنت تغذیه‌ای بدی. تو باید بدونی با یه مریض متاستاتیک و یه درمان بلند مدت مواجهی، یا با یه مریض کیور که قراره مثلا 6 ماه پروسه درمان داشته باشه. من میگم تو مریضای کیور باید با دقت بیشتری به این گایدلاین عمل بشه. تو مریضی که مینتننس و دارو داره میگیره بلند مدت، چون که دفیشنت تر میشود و تو به نقطه امیدوار نیستی. ببین من تو مریض کیور میگم اگرم که دفیشنت شد یک کمی بعد درمان جبران میکن، ولی من بعدی برای مریض متاستاتی ندارم. مریض داره همینجوری مینتننس تا آخر عمرش درمان میگیره. خب پس چون بعدی ندارم دیگه درمان میکنم. خب اینو به خاطر اینکه این مشکل پیش میومد که دوستامون پرسیدن، همینجا گذاشتم. میگه AICR، اونم دوباره یه اینستیتوت ریسرچ برای کنسر، میاد میگه که all people و همچنین کیا survivor. پس چه آل پیپلی که میان پیش شما میگن که ما برای اینکه سرطان نگیریم چه مکملی بخوریم، چه مریضه به این که من قبل برست کنسر رو میگم به خاطر شیوعش، برای اینکه به ذهنتون نزدیک تر شد، وگرنه همه کنسر، چه برست کنسر سروایوری که میاد میگه حالا من برای اینکه دوباره عود نکنه چه مولتی ویتامین و مکملی بخورم. هر دوی اینها میگه چی؟ ناتوز. ما هیچ مکملی که به پریونشن کمک کند نداریم. با دفیشنسی کاری ندارم، دارم با های دوز، دارم با مکمل اضافه تر از رژیم میگم. نه حتی، بلکه دیده شده که یه سری مولتی ویتامینا میتونن ریسکو بالا ببرن. الان دیگه تک و توک داره مطالعات بیرون میاد. چقدر خانم میبینین 4 ساله داره ویتامین ای میخوره؟ چقدر خواه. حالا اون ورشون زیاده، یعنی اون که حتی ویتامین دیش هم نمیخوره خیلی زیاده با این اوضاعی که ما داریم، ولی از اون ور چقدر میبینیم خانومی که داره هر روز مثلا اومگا 3 میخوره، حتی اومگا 3 که اینقدر باهاش خوبی، خانومی که داره هر روز مولتی ویتامین میخوره، یه مولتی ویتامین میخوره، یه پلاس زینک هم میخوره، یه کلسیکیر هم میخوره، دیگه روزی 20 میلی گرم زینک رو داره دریافت میکنه. پس حواستمون به این باش. یه سری اکسپشن داره که این اکسپشن ها رو حالا من خیلی روش مانور نمیدم، ولی توی یه سری از جمعیت ها دیدن مولتی ویتامینه به کاهش ریسک کمک کرد، یعنی از جنرال هیچ مولتی ویتامینی نتونسته کاهش ریسک بده مگر در گروه های خاص. مثلا یکیش دیدن تو مردان پزشک دیدن دیلی مولتی ویتامین تونسته، حالا به چه علت دیسکاشنش میگه شاید به خاطر دفیشنسیه، چون مرد توجهش به رژیمش کمتره، شاید پزشک مشغله هاش بیشتر، حالا چرا تو مردان پزشک، شاید به این علت. یا مثلا اومگا 3 رو گفتم به خاطر اینکه جمعیت ها اکثرا دچار کم بودن، یا کلسیم توی کلورکتال کنسر دیده شده که تو پیشگیریش نقش داره. خب یه نکته دیگه اینجا بگیم که از بحث ویتامین ها بریم بیرون. مریض اومده تو سیر درمانش، میاد به شما آزمایش خونش رو نشون میده، هموگلوبین 10.5، میگه که خب شما بگین که پس احتمالا یه فقر آهن یه چیزی داری دیگه، یه کمخونی داری. آیا کمخونی نوتریشنال است؟ 100%. حالا 100% نه، نه مگر اینکه خلافش ثابت شد. پس کمخونی به خاطر اون اثرات میلو ساپریشنه، به همان علت که پلاکت پایین است و وایت بی سی ها پایینه. پس ما کمخونی رو نباید نوتریشنال حساب کنیم و بیاییم و درمانش کنیم، مگر اینکه جاجمنت ما بگوید که این تیک کافی نیست. یه پرانتز از کتاب‌های اونکولوژی، تو کتاب‌های خودمون من چیزی پیدا نکردم. کتاب‌های اونکولوژی میاد میگه که اگه فریتین بالای 300 بود چی میشه؟ ما فراهن رو با چی تشخیص میدیم؟ با فریتین. فریتین کم باید باشه دیگه. خب تو فاز حاد اکیوته یه سرطان که یه فاز حاده فریتین میره بالا. تو کتابای اونکولوژی می نویسه اگه فریتینت بالای 300 دیگه مطمئن باش که فقر آهن نداره، چون اگه فقر آهن بود فریتین اینقدر را دیگه نمی رفت بالا. این فرمان یه اطلاعاتون رو خب برای افزایش چی می خورن مریضا؟ سیرابی الا ماشاءالله، یعنی توصیه به سیرابیه. حالا من هم نمیگم سیرابی بده ها، ولی توی تست چیزی جز یک رژیم های پروتئین های انرژی برای میلو ساپرشن نمیبینه. مطالعات هربار رو به رشدن واقعا، یعنی من اگر الان بخوام راجعش حرف بزنم خیلی دیگه طولانی میشه، و چون که هیچ چون تو گایدلاین نیست هنوز، ولی مطالعات تک به تک وجود داره. مثلا در مورد محصولات اثر یه چیزی مطالعاتی وجود داره، ولی این که تو گایدلاین اومده باشه بگه 1-2-3 اینها رو بدهیم نداره. و من حالا موظفم به شما فقط گایدلاین رو بگیم. خب سام ساپلمنت هارمفول بودنش هم تایید شده. یه چیزی مثل های دوز بتاکاروتن، چقدر دلمون میخواد به مریضای کانسری آنتی اکسیدان بدیم، حس میکنیم مثلا پر از اکسیدانن و آنتی اکسیدان ها میتونه بهشون کمک کن. میگه ما اکثر آنتی اکسیدان هم رو همین بتا کاروتن ها میگرده دیگه، دیده که اثر موزه. حالا من فقط نام میبرم، کورکومین همینطور، دیده که چای سبز مکملش به خاطر اثراتی که رو کبد میذاره مضره. ویتامین سی به عنوان دوباره همون نقشی از آنتی اکسیدان که آدما دلشون میخواد بدن، دیدم به خاطر عوارض گوارشی برای مریضا ممنوعیت داد. پس آنتیل مور چی؟ نه تو سیر درمان مکمل یاریش دارم، راجع به سیر درمان و مکمل یاریش حرف میزنم. خب یعنی ما گفتیم که خیلی چیزا رو نمیدونیم و همین نمیدیم، اون چیزایی که دیارایش رو میدونیم در حد دیارا. میگه حالا از اون چیزایی که نمیدونی خیلی یه سریش اثر هارمفولش هم ثابت شد. پس میگه آنتیل مور ما آنتی اکسیدانا رو از فود فقط سعی میکنیم بدیم. این از امنتی تا برسیم به عوارض. چیکار کنم این هم خستگیتون در بره؟ بگم براتون آب بیارن؟ امکانش هست یه سرو آب داشته باشیم؟ میشه؟ این قراره به دهیدریشن حرف زدیم. ببخشید به زحمت تمام این صحبت شما که در مورد این جامعه بودم در طول درمان گفتم ببینیم طبق گالزان یعنی وقتی استیج بندی میشه این استیج این درمان ها رو میخواهد. یه خیلی به پیشنت توجه نه که توجه نشه، منظورم که پیشنت بیس نیست، چون یه مطالعاتی اومده انجام شده دیده که این درمان منجر به این میشه که مریض کیور کامل بشه، اودش مثلا اینقدر کاهش پیدا کنن و اینها دیگه طبق گایدلاین پیش میره. اصلا مهم نیستش که مریض شما کیور الان شده، مهم اینه که تو گایدلاین باید حداقل مثلا این جلسه رادیوتراپی انجام بشه. اگر تو حرفام نگفتم بیاین تا بعد برای پیشگیری از موکوزی تو رادیوتراپی بهتون بگم که چیکار کنم. دیگه از این به بعد اون نمیشه آب بخورم، احساس میکنم شما خیلی تشنه شدن. بله من آب دارم، شما صندلی منظم. خب چی؟ نه بیشن دقیقا فایده نداره که نمیتونیم بخوریم آبش. خب میخواییم راجع به بریم سراغ عوارض کیموتراپی و رادیوتراپی. پس در مورد انرژی، پروتئین، هیدریشن حرف زدیم. چرا در مورد فت و کربوهیدرات چیزی نگفتیم؟ چون ریکامندی وجود نداره جز حالا اون چیزهایی که روتینه. فقط یه پرانتز باز کنم، چقدر در طول درمان سرطان ریکامندهای رژیم غذایی سالم برای فت و کربوهیدرات را رعایت میکنیم؟ تا جایی که میتونیم رعایت میکنیم. خب ولی وقتی برای ما چی میگن تضاد منافع داشت میذاریمشون کنار. تضاد منافعمون کیه؟ وقتی مریض دیفیسیت انرژی داره. وقتی مریض دیفیسیت انرژی داره برای من یه لیوان شربت آب لیمو بخوره بهتر از اینه که یه لیوان آب بخوره. این میشه تضاد منافع. وقتی که مریض بچه هست میگه سیب زمینی سرخ کرده رو دوست داره. حالا یکم بعد را تو پیشگیری هم حرف میزنیم، ما اینقدر که مثلا با سرخ کردنی بدیم هیچ کدوم با کباب کردن بد نیستیم. حالا فهم میکنیم فاجعه قرن سیب زمینی سرخ کرده است. به مریض میگیم سیب زمینی سرخ کرده رو به ما میگیم براش درست کن. اون موقع است که دیگه واقعا یعنی میتونه بچه هم سیب... یعنی اینقدر که تعجب میکنه شاید از هیچ چیز دیگه ای تعجب نکرد. واقعیت اینه که خیلی مریضای سرطانی رو میترسونن از اینکه یک کم رژیمشون فاصله بگیره از اون هلسی ایتینگ. ما هم دوست داریم و فکر نکنیم من با هلسی ایتینگ بدم، واقعیتش اینه که ما هم دلمون میخواد اون اکسیدان ها و رادیکال های آزاد رو دیگه حداقل از دایت نگیریم، ولی ما معتقدیم که انرژی مهمتر از رادیکال های آزاد هستن. خب پس فتو کربوهیدرات خیلی ریکامنده خاصی در میزانش نداره و ما هم خیلی راجبش با مریضا حرف نمیزنیم مگر وقتی که تنظیم انرژی میکنه. بیاییم سراغ عوارض. چه عوارضی مریضا پیدا میکنه؟ یکی از شایع تریناش بی‌اشتهایی. بی‌اشتهایی چیه؟ به من بگیم. میل به خوردن ندارم، یعنی دلش غذا خوردن نمیخواد. این خیلی فرق میکنه با مریضی که دهنش زخمه و به خاطر دردی که ایجاد میشه غذا نمیخوره. پس این دوتا را همون اول باید واسه مریض دیفرنشیال بذاریم که الان مریض من بی اشتهاست یا مریض من تهوع دارد که غذا نمیخورم. پس یا باید بی‌اشتهایی رو درمان کنم یا اول باید تهوع رو درمان کنم. اول باید موکوزیت رو درمان کنم بعد برم سراغ داروهای بی‌اشتهایی اگر بی‌اشتهایی خوب نشه. پس از این اسلایدام که الان اینا رو توضیح دادم میگذرم. علت بی‌اشتهایی چیه؟ یکی خود سرطان دیگه. خود سرطان گفتیم اکثر سرطان ها یه سری عوارض گوارشی میدن، همون چیزی که مریض ها با از جنرال باهاش میان. پس یکی مشکل خود سرطان، یکی تریتمنتیه که ما انجام میدیم که یا خود تریتمنت بی اشتهایی میده خود داروه، یا داروه عوارضی میدهد که بی اشتهایی ثانویه ایجاد میکنه. و چیزی که کمتر بهش توجه میشه چیه؟ مشکلات سوشیال و مودی زور دارای مریض. چند درصد مریضه که با بی‌اشتهایی میان ارجاع داده میشن به روانشناس؟ یعنی روانشناس ها در سیز سرطان دیگه از ما نابودتر. یعنی ما که خودمون هیچی ارجاع نمیگیریم، حالا هیچی کم ارجاع میگیریم، روانشناسا دیگه بدتر میگیم. ولی واقعیتش اینه که مود دیزوردرها هم قوقا میکنه. حالا من بشینم هی واسه مریض روزه بخونم که این را بخور و آن را نخور. مریضی که الان به این نقطه رسیده که من ترجیح میدم نخورم که دیگه زودتر این شرایط تموم بشه، با ریکامندای من کارش را نمیفته. پس به شدت مهمه که اگه فکر میکنیم مریضمون به فکر میکنیم یا فکر هم نمیکنیم چون برای ما نمیاد مشکلاتشو بگه، باید ارجاعمون به روانشناس رو داشته باشه. چرا انورکسیا بد است؟ چون مالنوتریشن میده و مالنوتریشن رو راجبش هر زد. بیاین سراغ درمانش. چه درمانی بکنیم برای بی‌اشتهایی؟ ما یه سری کلن برای عوارض یه سری درمان دارویی داریم، یعنی یه سری نسخه میکنیم، یه سری ریکامند تغذیه. من اینا رو تو دو تا دسته بندی آوردم. دارویی چی میدیم؟ این مکمل های با چگالی انرژی بالا و پروتئین منظور چیه؟ کی داره حرف میزنه؟ شما آره چیا؟ بگین انترامین، انشور، فاسمین، حالا مارکای مختلف که توی بازار وجود دار. پس یه چیزی هست که یک محلول 250 سیسیش میتونه حالا 250 اگه یک کنین درست بشه بیشتر انرژی و پروتئین داشته باشه. و در کنارش چی داره اینا؟ یه خوبی دیگه هم دارن که ویتامین مینرال هم دارن. یعنی من یه وقتایی که فکر میکنم مریضم سوسوه، یکم دلم میخواد ویتامین مینرال بدم، حواسم هست که مکمل انرژی پروتئین هم کمک میکنه. حالا یا به صورت خاص مکمل های پروتئین تنها، یعنی شما فکر میکنید که میزان پروتئین دریافتی به خاطر بی اشتهایی کافی نیست و پروتئین به مریض میدید. راجع به امگا 3 همینطور، امگا 3 توصیه داره که برای ثبات وزن، برای بهبود بی اشتهایی کمک کننده است. دوزش یکم متنوع، میگه که بین 300 تا 400 میلی گرم از هر کدوم، از EPA و DHA، تقریبا معادل دوزای 1 گرمیه توی بازار ما میشه. پس امگا 3 1 گرمش توصیه میشه تا 2 گرم. چقدر نباید امگا 3 بخوریم؟ خطرناک میشود. یکمی اقراق‌آمیزه. اصلا از چی امگا 3 میترسیم تو بیماری کنسری؟ از خونریز. یعنی چون پلاکت های مریضمون پایینه، نگرانیم که نکند امگا 3 منجر به خونریزی بشه. مطالعات میگن دوز 5 گرم به بالاش این خطر براش گزارش شده. پس در دوزهای 1 تا 2 گرم ما نگرانش نیست. افراد عادی رو نمیدونم، من دیتام برای مریضای کنسر نمیدونم. مکملیاری با گلوتامین، آرژینین، بی سی ای ها، زینک، اینها همه مطالعات تاییدشون نمی کنن. پس ما ریکامند نمیدیم. یه داروه به نام مجسترول استات چیه؟ شنیدین چیزی راجبش؟ به شدت به بی اشتهایی کمک میکنه و اگر ثانویه نباشد به اون موکوزیت و اینا، روی بی اشتهایی خیلی موثره. بر همینه که گفتم باید تشخیص بدیم که بی اشتهایی بی اشتهاییه که به علت علامت دیگه ای نیست. هم بهبود اشتها میده، هم از دست دادن لیمبادی مس رو کم میکنه. ما نمیتونیم بنویسیم آیا نباید ریکامند کنیم؟ پس دوباره خواهش میکنم ازتون، ببینیم یکم باید پرکتیس و واقع نگر باشیم. مریض کی پزشکش رو میبینه؟ الان جلسه اول کموتراپیش میره، قبلش آزمایش میده، آزمایش رو به پزشک نشون میده، پزشک رو میبینه. دفعه بعد کی میبینه پزشکش رو؟ تا جلسه بعدی، که حالا 3 هفته بعده، 2 هفته بعده، 1 ماه بعده، تا جلسه بعدی. از نظر، یعنی خیلی بخوام جنرال بهتون بگم، از نظر بیمار و همراهانش هر آنچه در این مدت اتفاق میفته طبیعی سرطانه دیگه، یه همه حالشون بد میشه و تحمل کنیم و فلان کنیم. خیلی کم پیش میاد مریض رو به خاطر بی اشتهایی ببرن بیمارستان، به خاطر عدم خوردن مثلا بعد 6 روز میبرن، ولی به خاطر کم اشتها شدن کسی بیمارستان یا پیش دکتر نمیبرن. به خاطر یکم تهوع استفراغ کسی مریضش رو پیش دکتر نمیبرن. طبیعیه، اینا برای همراه بیمار طبیعیه. خب پزشکم بهش ذکر کرده که اینها برای حدی بالاخره علامت دار میشی، ولی چون تیف داره، اونی که خیلی حالش هم بد میشه اونم فکر میکنه طبیعی. دوزش بهترین شواهد 800 میلی گرم. قرصایی که الان تو بازار داریم 40 میلی گرم. 800 میلی گرم میشه چند تا؟ شوخیه دیگه. تا چند وقت پیش ویال های 800 میلی گرمیش بود، 20 سی 800 میلی گرم. خیلی هم خوب جواب، فکر میکنم کره ای، خیلی هم خوب جواب میده. الان هم تک و توک مریض ها حالا از اون ور بیارن و از این ور بگیرن میتونن پیدا کن، ولی داستان اینه که توی دوز 80 تا 160 میلی گرمش هم اثرات مفید دیده شد. حالا مفید کم ولی دیده شد. پس حداقلش اینه که هر 6 ساعت یک بار واسه مریض نسخه بشه. حالا من خیلی مریض داشتم که با 800 میلی گرم واقعا از این رو به اون رو شدم، خب ولی حالا به خاطر محدودیت هم چری تو جمعیت عمومی، نه تو جمعیت عمومی استفاده نمیشه، ولی تو بیماران دیگر هم من دیدم که روشی کامنت هست، اطلاعات هم کافی نیست. توی سرطان چرا بیشتر استفاده میشه؟ چون مجسترول یه اثر ضد کنسری توی کنسرهای هورمونال داشت داره، یعنی خیلی اولی ها جز داروهای اولیه درمان سرطان بوده. بعد دیگه درمان ها که پیشرفت کرد این دارو کنار گذاشته شد، ولی جز عوارض یعنی حالا جز آره ساید افکتاش بهبود اشتها بود، به خاطر بهبود اشتهاش موند. و الان هم به خاطر چی بیشتر مثلا تو مریضای پروستات کنسر یا برست کنسر بیشتر ریکامند دارد، چون که یه جورای جزی از درمانی اثر درمانی هم دارد. خب نه معنی مصرفی نداره، معنی مصرفش اضافه استفاده کردنشه، همونی که گفتم مریض مفوزیت داره شما براش مجسترول بنویسید یا ریکامند کنید، خب این قطعا از طرف پزشک قطع میشه، چون میگه که تو برای مفوزیتتو درمان کن، اشتها داروهای من بی اشتهایی نمیده، مریضای قبلی من بی اشتها نبودند و تو داری این دارو اضافه مصرف میکنی. راهنمایی های تغذیه ریکامند بدید، مریض کنسر با بی اشتهایی اومده ریکامند بگیم. یک تو تهوع اینو بیشتر داریم، تو بیشتهایی اتفاقا یکم بوی غذا مخصوصا بوی غذاهای نشاستهی تازه به اشتها کمک میکن. یکی از بهترین ریکامنت ها و چیزی که من ازش خیلی جواب گرفتم در پاسخ به زمان، ببینین اتفاقی که میفته چیه؟ همراه از مریض دلت چی میخواد بردارستم؟ این که سوال شوخیه که دلت چی میخواد؟ دلش هیچی نمیخواد. یه قدم مثلا پیش رفته تر این که مثلا دلت ها پرتقال الان میخواد، بازم دلش چیزی نمیخواد. بهترین ریکامند اینه که به مریض یاد بدیم که در پاسخ به زمان چیز بخور. ساعت 8 تو باید تنظیم کنی، اینو باید ساعت 8 بخوری. چه دارد میخواد چه دارد نمیخواد. حالا آخرش گذاشتم براتون که نوتریشن رو از تریتمنت ببین، ریکامند شبیه شعار میمونه ولی اگر عمل بشه به شدت، یعنی من چقدر مریض داشتم فیدبک دادن که ما از وقتی این کار میکنیم خیلی مریضمون بیشتر چیز میخواد. ساعت 9 دیرین میکنه ساعت یه چیزی بخور، 10:30, 11:30, 12:00 حتی اگر دو عدد بادوم باشه، قرار نیست یه بشقاب غذا ساعت 10:30 بیاد اون وسط. پس در پاسخ به خاطر اینکه مکانیسم گرسنگی اصلا کار نمیدهد، غذاها دنستر بشن. با چی دنس میکنین؟ پس با چربی ها. حالا یکم از اون دوباره از اون رژیم غذای سالم فاصله میگیریم دیگه، یعنی حالا ریکامندای اولیه ها مغزجات زیتون، ولی یه جا خامه بستنی اینا هم میشن جزی از ریکامند های ما. طعم دهنده ها کمک میکنن، خیلی خوبه میوه های خوش، کلن اسموتی ها به جای آب میوه که هم فیبرشو داشته باشیم. اسموتی یعنی چی؟ یعنی میوه رو میکس کنی، حالا هر میوه طالبی نمیدونم انبه موز هرچی، خیلی کمک میکنه مخصوصا تو تهوع. حالا بعد میبینیم هر چه غذا سرتر تحمل بیشتر. جایگزینی منابع کار ماست، مریض گوشت نمیخوره باید یادش بدیم که چی جای گوشت میتوانی بخوری. حبوبات میتونی بخوری، از مثلا کره مغزجات استفاده کنی و غیر. قائل نیستیم به صبحانه نهار و شام، هر وقت اشتها داره اون وعده اصلیشو بخور. پس دلمون میخواد مریضی که خونه ای که مریض کنسری توشه همیشه یه غذایی توی یخچال باشه. و ورزش به شدت مهمه که ما نریم تو تیم همراهان بیمار، یعنی ما مریضا دو دستن، یا یه ساپورتیو خوب دارن یا ندارن. اونا که ندارن که حالا مشکلات خاص خودشونو دارن، اونایی که دارن هم مشکلاتش اینه که نه تو که اصلا تو میخوای این کار بکنی، تو که اصلا، یعنی حتی کارهای روزمره خودش رو هم اجازه نمیدن انجام بده. این منجر به این میشه که مودی زوردرها بدتر بشه. پس سپردن کارهای روزمره، یک ورزش در حد 5 دقیقه 10 دقیقه پیاده روی خودش میتونه خیلی کمک کنه. و این اون جمله‌ای که بهتون گفتم، حالا بقیهش هم ایناست که نوشتم، این از کراسه، میگه از پارتا تریتمنت ببین. مریض قراره یه دوره 30 جلسه ای بره رادیوتراپی. چجوریه؟ شنبه تا چهارشنبه هر روز صبح باید بیاد بره رادیوتراپی. روز قبلش که داره مثلا ظهر رسیده خونه تا بیاد کاراشو بکنه، اونا شب شده و شبم میگذره و صبح هم که بودو بریم رادیو. یه سیر رادیوتراپی رو طی میکنه که واقعا همه رژیم غذاییش به هم میریزه. مهمترینش هم همون دهیدریشن. صبحانه نخورده میره رادیوتراپی. چرا؟ چون صبحانهشو از تریتمنت نمیبینه، فقط رادیوتراپیشو تریتمنت میبینه. خب این ایجاد کردن این ذهنیت در ذهن مریض کار کیه؟ تغییرات حس چشایی و بویایی رو ازش میگذرم خیلی سریع. چی میشه؟ آستانه مزه تلخی پایین تر میاد، همه چیز کمی تلخ است. آستانه مزه شیرینی بالا میره، همه چیز دیرتر شیرینن، دیرتر طعم خوبی دارن. بلدین ریکامنداشو، بلدین، میخوام بگذارم که برسیم به بقیه چیزا. ولی فقط بگم که بیشتر تنها اینو میخوام تأکید کنم که تنها کاری که میتونیم بکنیم ریاشورنس. حالا ریکامندای دیگه هستا که بشوره دهنشو، هی جوانای چشایشو تمیز کنه، ولی ریاشورنس یعنی چی؟ ما کرونا گرفتیم، بویاییامون رفت، چی آروممون میکرد؟ این که بر میگرده این حس بدی که هیچیو نمیفهمی و همه چی لذتشو از دست داده برمیگرد. این همین ریاشورنس دادن، مطمئن کردن مریض از این که اینها بهتر میشوند، خودش خیلی به تحملش کمک میکنه. چرا؟ چون طعم شیرینی و یک کمی کلن طعم غلیظ داره دیگه. ما تو تغییرات حس چشایی و بویایی اون طعمی که مریض دوست داره رو سعی میکنیم غلیظش کنیم. مگر از این، از گوش، خب اینجوری حفظ کنید، همه چیز تلخ در کم تر شیرین، اینطور آستانه تلخی میاد پایین، یعنی زودتر حس میشه. بر همین گوشت که یه مزه خاصی داره خیلی بر همشون تلخه. میوه ها اونایی که گسن خیلی بد تحمل میشن. خب راهنمای تغذیه‌ایشو ازش میگذرم، همه چیز گفتم، باید کمک بشه که بزاق زیاد بشه، جوانه چشایی تمیز بشه. و برسیم به موکوزیت. موکوزیت چیه؟ چی؟ نه، التهاب در دهن. التهاب میتونه از یه احساس سوزش باشد تا آفت و سوار شدن عفونت‌های قارچی. گاهی موکوزیت اینقدر شدیده که مریض نصف لیوان آب هم نمیتونه بخوره. تو درصد زیادی از شیمی درمانی و مخصوصا رادیوتراپی های سر و گردن دیده میشه. میتونه همراه بشه با عفونت‌های قارچی. این که مریض موکوزیت پیدا میکنه و به خاطر موکوزیتش کاهش اشتها دارد، اقدام درمانی برای موکوزیت وظیفه کیه؟ همیشه جواب سوال ما. پس مگه ما نیستیم که این تیک مریض برامون مهمه؟ مگه ما نیستیم که میخوایم بنویسیم اینا رو بخوره؟ مگه میشه واسه موکوزیت مریض کاری نکنیم و انتظار داشته باشیم برگه ما رو بهش عمل کنیم؟ یه دونه یه دهانشویه که تکست هم می نویسه، خودش می نویسه ماجیک، یعنی اینقدر جادوییه. آدم همینجوری وقتی کتاب می خوندم خب بیالا همه مریضا می گیرن دیگه، اینقدر هم گفته خوبه و ماجیکه و فلان و اینا. رفتیم نشستیم درمانگاه، رفتیم تو بخش، ایدیم چرا کسی چرا پس آیا شما دهانشویه جادویی مصرف میکنی؟ نه پس وزیفه کیه؟ واقعیتش انگار که وزیفه ما. چرا؟ بازم تأکید میکنم. ببینید، یا حالا پزشک فرض میکنیم که حواسش هست، خب اونی هم که حواسش هست مراجعه نداره، یعنی واضحا هم میبینم، یعنی یکم عجیب غریبه. ولی میخوام بگم براتون که ببین چقدر عجیب غریبه. مریض میبینی یه دختر مثلا 25 ساله دهنش زخم شده، واضحا 40% کاهش اشتها پیدا کرده، ولی به خاطرش نمیره دکتر، نمیره به پزشکش بگه من مشکل رو دارم. واقعیتش به خاطر اینکه حال نداره، شاید به خاطر اینکه باید وقتی میره دکتر باید 3 ساعت معطلش، شاید به خاطر اینکه فالوآپ های خوبی نداریم، به هزار و یک علت. اصلا با کی بره؟ کی ببرتش؟ کی بیارتش؟ و علت های مختلف. پس کی باید بهش بگه؟ ما. برای اینکه ما این تیک برامون مهمه، برای اینکه اگه مریض بعد کم کرد و زیر نظر ما بود میگن مریضت پس چرا بعد کم کرد؟ من نمیتونم بگم ای تو باید میدادی یه دهانشویه که مریض این تیک پیدا کنه. خب دهانشویهش مخروطش رو نوشتم، حالا یکم چون اختلاف هست توی نوعش من کلیتش رو نوشتم، ولی روتین دیش آنتیبیوتیکش تتراسیکلینه، آنتیهیستامینش دیفنهیدرامینه، لوکال آنستلیدوکاینه، کورتونش دگزا، آنتی اسیدش هم مگنزیم هیدروکساید. اینا رو نسخه میکنی، داروخونه باید بریزه اینا رو رو هم و یه دهانشویه درست کن. مثل آب روی آتیش دست داره. همه اینا ساخته میشه، میشه یه دونه از این شربت، تتراسیکلین، دیفنهیدرامین. آخه دوزاش هم هست، دیفنهیدرامین، لیدوکاین، دگزامتازون، نایزیوم هیدروکساید. حالا اگر عفونت قارچی داشته باشن نیستاتین هم به این مخلوط اضافه میشه. بعضی ها ریکامند میکنن که نیستاتین رو جدا بزنی، نریزین توی این مخلوط. ما میتونیم ریکامند بدیم، نسخه هم کنین که آزاد میدن دیگه، یعنی داستان آزاد دادنش. خب مثل آب روی آتیش، حالا در درصد زیاد، یعنی مریض دو روز استفاده میکنه این آرامشی که توی دهنش میگیره منجر به میشه که تغذیهش کلی بهتر بشه. راه نمایه تغذیهش رو خودتون بخونی. من تأکیدم رو به این میکنم که قبل از ایجاد موکوزیت هم ما باید دوباره اون کسی هستیم که ریکامند میدیم. یعنی من که میدونم مریض لوکمیا 190 تاشون موکوزیت میدن، وای نمیستم مریض موکوزیت، حداقل یه 4 تا ریکامند بهش میکنم. چیه؟ یک، هر چیزی که اسکرچی جال، حالا همه اینه که میگم تو ریکامندای درمانش هم، هر چیزی که اسکرچی جال میکنه، خراش، یه نون سنگک نوکتی، یه بیسکویت، یه چیپس، یه نون خشک، چیزی که واقعا ممکنه مریض رعایت نکنه. دو، مسواکش باید از این به بعد مسواک نرم باشه، اینجوری محکم و سفت و لثه ها رو خون بندازیم. پس مسواک نرم خیلی آروم باید مسواک بزن. بهداشت دهانم که خیلی اهمیت پیدا میکنه، باید آهسته غذا بخوره که گاز نگیره، چه لپش و چه زبونش. همینجوری خودمون وقتی یه گاز گرفتگی اتفاق میفته چقدر احتمال داره که روش آف سوار بشه؟ تو مریضای کانسر این داستان خیلی خیلی جدی‌تر. هر 12 ساعت خورده نمیشه. دهان شهود آره استفاده میکنم بعد میریزه. مگنزیم هیدروکساید و دگزا. ترش، اسیدی، داغ، تو یه ریکامند دیگه ای هم که باید حتما گفته بشه چای داغ. یعنی مریض از وقتی که کماشو شروع میکنه به هیچ شما نباید چای داغ. هیچ چیز داغی. هیچ چیز داغ و یخی که حالا پوستو مخاطو اذیت کن. تهوع استفرا. خسته شدین؟ تند میگم؟ خوبه؟ تهوع استفرا یکی از شایع ترین مثل بی اشتهایی جز شایع ترین عوارضه. شاید حتی شایع تر، شاید که نه، شایع تر از بی اشتهایی. فرقش با بی اشتهایی چیه؟ اینکه تهوع استفراغ اون ریکامندیه که اون اتفاقیه که واقعا به خاطرش مریض به پزشک مراجعه میکنه، چون داره لافته، مثل اسهال میمونه یه جورایی. حالا اسهال رو بیشتر تو خونه ثبت میکنن، ولی استفراغ رو خیلی زودتر به خاطرش مراجعه میکنن. داروها از نظر میزان ایجاد تهوع و استفراغ دستبندی میشن، بهشون میگن امتوژنیک. یه داروهای بالای 90% آدم ها تهوع و استفراغ میگیرن باهاش. پزشک صبر نمیکنه که مریض استفراغ کنه بعد براش ضد استفراغ بده. میبینیم که مثلا مریض میخواد کمو بشه، اکثر کموتراپی ها، مخصوصا حالا کموتراپی هایی که خیلی تهوع و استفراغ بالایی دارن، صبح که میخواد بره یه داروی ضد تهوع میخوره، اپریپیتنت میخوره، بهش دگزا میدن، کیتریل میدن، حالا یا اوندانسترون میدن. کل اینا رو قبل کمو میگیره، برای اینکه از اول دیده شده که میتونه چه تهوع و استفراغ حاد رو و چه دیررس رو کمتر کن. پس مریض تهوع و استفراغش خیلی وقتا با همون دارو کنترل میشه، ولی استفراغش بهتره بگم کنترل میشه، ولی تهوع باقی میمونه. خیلی وقتا حالت تهوع است که اجازه نمیده این تیک باشه. خیلی وقتا استفراغ اتفاق نمیفته، ولی مریض چون حالت تهوع داره چیزی نمیتونه بخوره. ریکامنت های تغذیه‌ای دارد، این دیگه همون داروهاست. اینم داروهایی که گفتم، اوندانسترون یا زوفران، گرانیسترون یا کیتریل، اپریپیتنت یا امن، همراه با دگزامتاز. آیا ما به مریض اوندانسترون پیشنهاد بکنیم؟ من خودم ریکامند میکنم و نامه میدم. یعنی چون که تو همه مریض ها توصیه مصرف وجود نداره، ولی مریضی که 6 روز تو خونه با تهوع دیگه یادش میدم که یه قرصی هست به نام اوندانسترون. میدونین اینو فکر کنم الان بگم بهتر. ما به آگاهی داشتن مریض ها قائل نیستیم، یعنی احساس نمی کنیم که باید به مریض آگاهی بدیم که میتونه برای تهوعش کاری انجام بده. اینو به شدت من معتقدم که ما باید برای عوارض به مریض ها آگاهی بدیم. اگر استفراغ داری میتونی براش کاری بکنی، لازم نیست فقط تحمل کنی. اگر مفوزیت داری میتوانی کاری انجام بدی. خب شما به من ریکامند بدین، فکر کنم تعبورم بلدی ریکامند داشت، به من ریکامند بگین تا من اونایی که خیلی موثره رو بهتون بگم. برای تعبور چی کار میکنی؟ خنک بودن غذاها به شدت کمک میکنه. غذاها رو میبریم به سمت کوکوها، کتلت، اولویه، میوه های یخ زده، هر چه سردتر بو کمتر و تهوع کمتر. دیگه پر نبودن شکم خودش کمک میکنه. دیگه چی؟ تکرر دیگه زنجبیل میگیم بخورن مشکل اصلیمون با زنجبیل و با دارچین و با اینها چیه با سیر و پیاز و اینا چیه تداخل غذایی به شدت سیر زنجبیل اینها به شدت تداخلای دارویی دارن با داروهای کیموتراپی به شدت کمک میکنه داروهای گیاهی شاید با نظر پزشک با اگر ست کرده باشی با پزشک مخصوصا حالا میگم بازم دوباره تو داروهایی که کم خطرترن مثلا یه قطره ای هست به نام CBD کانابینویده خب از ماریجوانا کانابینوئید ها کمک میکنن به کنترل تهوع اینو ما تو مطالعاتمون خیلی داریم از اون طرف نقش مسکن هم دارن خیلی سخت پیدا میشه ولی هست به شدت کمک کننده است برای کسانی که تهوع و درد رو همراه هم دیگه دارن پس یه سری از داروهای گیاهی فقط به شرط اینکه هماهنگی و اویدنس براش وجود داشته باشه دیگه CBD کانابینوئید نمیدونم یادم نمیاد بیش مخففه شاید هم بیش بینایی داشته لیموترش پس کلن لیموترش نارنج دیگه اگر زخم دهان داشته باشن دقیقا ببینید الان داریم ریکامندایی که میدیم چقدر تضاد پیدا میکنه تهوع با بی‌اشتهایی تضاد پیدا میکنه با زخم دهان به خاطر همینه که من مشکل دارم با دفترچه دادن به مریض چون وقتی دفترچه به مریض میدی همه اینا رو توش نوشتی مریض آخر بالاخره بخورم نخورم لیموتوش بریزم نریزم بالاخره عمم یه چیزی میگه مادر بزرگم یه چیز دیگه میگه دیگه کلی هممون گیج میشه دیتا هم کافی نیست خب ولی یعنی آپدیت نیست مثلا بگم بر جدید ولی چیزی که قبلا خونده بودم اینه که یه بخشش به خاطر اون دردیه که و بی‌حسیه که ایجاد میکنه چون که خیلی میسوزونه دردهای بعدش سوء تفاهم میشه یعنی اون درد خیلی زیاد منجر به این میشه که مریض یه آرامش چند مثلا ساعته‌ای داشته باشه و شاید این بهبوده تا اینکه واقعا طوله به ما وقتی میگیم بهبود که به من شما بگین رو برنا منجر به این میشه که طول زخم آفت کم شود یه همچین اویدنسی نداره توی حالا بهده از روبرنار اصلا الان روش مطالعه خیلی هست حالا پیشگیریشو اگه برسم یه دقیقه براتون میگم چی بهتر تحمل میشه هر چیزی که طعم و بوی کمتری داشته باشه به شدت ریکامند مصرف غذا در فضای آزاد کمکشون میکنه فضای آزاد میتونه حتی لب پنجره باشه دم تراس باشه حالا منظور اون پارک و لب چشمه نیست دقیقا خب این که با نی بخورن یه سری نوشیدنی ها رو کمک میکنه که این آوردن لیوان بالا اون بو رو کنترل کنه و با این جمله رو دوست دارم یکم راجبش توضیح بدم چی میگه؟ این یه مامانیه که بچهش مثلا لنفوما داره وقتایی که حال بچه بده میگه بذار حداقل ماکارونی درست کنم که خیلی دوست داره که حداقل 3 تا قاشق ماکارونی رو بخوره این منجر به این میشه که مریض دفعه بعد ماکارونی رو هم دیگه دوست نداشته باشه به خاطر اون اورژن ذهنی خب خیلی خوب کجا؟
با بلدرچین و بوقلمون مشکلی ندارن، ولی با علتی که مهره میدن مشکل دارن. میگن هورمون داره و فلان داره و نه همچین چیزی.
ولی کلن ما با تنوع خیلی خوبیم. یعنی اصلاً این که فوکوس کنیم روی یه سورس پروتئینی اصلاً اینطور نیست. یعنی بوقلمون خیلی خوبه، بلدرچین خیلی خوبه، مرغ هم خوبه، نمیدونم کبک هم خوبه، تخم مرغ خوبه، تخم بلدرچین خوبه. راجبه ببینیم من اینطور نیستش که مخالف گرمی و سردی باشم، خب، ولی واقعیتش اینه که اینقدر تضاد توش زیاده که نمیتونی به یک نقطه ای برسی. خب یعنی یه جا میبینی که نمیدونم بادمجون شیراز گرمه، بادمجون مثلا فلانجا سرد، آخر نفهمی بادمجون رو با گردو بخوریم یا با کشک بخوریم. یعنی میدونیم تضادها در میان مواد غذایی زیاد. پس به نظر میرسه که یه چیز دیگری که نه علم مدرن به اصطلاح، که من به سنت مدرن هم منتقل نیستم، کلن علم هنوز اونو پیدا نکرد. مثل آلرژی ها، ما آخرش پیدا کردیم آلرژی چیه به بادوم زمینی، به چیه کیویه، چرا بعضی گوجه میخورن یه جوری میشن، بعضی ها 6 کیلو گوجه میخورن. یه چیزی هست که هنوز علم بهش نرسیده، من اینو بهش منتقل.
مشکلی هستش
که ولی آفر، یعنی میخوام بگم علم به یه نقطه ای نرسیده است که اگه اومدیم و گفتیم اون نقطه گرمی و سردیه، به نظرم راهشو بستیم. خب یعنی اجازه بدیم علم پیشرفت کنه، شاید یک چیز دیگری در مواد غذایی پیدا شد که به نظر رسید که شاید چیه، پرسونال دایت، جایی که داریم به سمتش میریم، دیگه داریم میریم به سمت پرسونال دایت، به سمت اینکه دی ان ای نقش دارد در اینکه شاید یک روزی من به شما گفتم که شما خامه هر روز صبح بخور، به شما گفتم شما به هیچ شما خامه مصرف نکن، چون اثر دایت روی لیپید پروفایل برای ایشون 100%، برای ایشون 0%، به خاطر نقشه ژنتیک. پس قائل بشیم به پرسونال دایت. من وقتی مریض بیاد به من بگه که من وقتی بادمجون میخورم حالم بد میشه، من نمیگم بهش برو بابا این حرفا چیه، یکم گفت فلان و بیسار و اینطور. من معتقد میشم شاید این مریض چیزی دارد که بادمجون بهش، حالا میگم نمیسازه، شاید این پیشرفت کرد گفتم که مثلا. خلاصه این که پیشنهاد میکنم توی کانسر دیتای طب سنتی ایرانی هر چی که اسمشو بذاریم، خیلی مریض ها زیاد دارن، من باهاش مبارزه نمیکنم، ولی مارک همراهی گذاشتین کارتون سخت میشه. یعنی اگه با یکیش همراه شدی، باید با 10 تای دیگه که مریض دیگه نمیاد از شما بپرسه، چون به نظر شما باهاش موافق و دیگه از همون عمه‌ای که اونو بهش گفته تبعیت میکن. پس اینو حواستون باش. بیایم سراغ نظرخواهی کنیم، بریم سراغ پیشگیری، یا یه کمی راجع به کیس حرف بزنیم. پس از پیشگیری شروع کنیم، رسیدیم کیسا یه چند تا نکته داره که نکته هاشو دیگه میگیم. ببخش خودتونه تشویق کنیم، میخوایی داره یه برپا و برجایی کم کردن کمر برخلاف چیزی که بوده خیلی کمک داره، یعنی قوس برعکس
من که وایساده بودم، شما یه من باید فلکشن ایجاد کنم،
شما اکسشن ایجاد کنم. خب مرکز بهداشت پنج شنبه ها تعطیله. خیلی گناه داریم. ان شاء الله شنبه هاش تعطیل میشه. خب شروع کنی.
میخوام راجع به سرطان رو یکم حرف زدیم، مدیکال نیوتریشن تراپیش رو گفتیم، کاری که برای عوارض میتونیم بکنیم صحبت کردیم، چند تا نکته میگیم چی یاد گرفتیم؟
چی یاد گرفتیم؟ از ساعت 11 تا 1 و 10 یه نکته، یه نکته هر تا چی؟
تقدیر ما یعنی هر تمام کلاس هم بوده که همینو بگم که واقعیت اینه که وقتی وارد فیلد بالینگ میشی میبینی که تا قبلش همی گفتن تقدیر پزشکات ما رو فلان نمی کنن، حواسشون به تغذیه نیست و این، ولی وقتی میری تو بالینگ میبینی که دقیقا تقدیر ما، ما نمیدیم تو بالینگ، ما بر مریض کاری نکردیم که ارزش این رو داشته باشه که مریض رو برمون بفرستم. من اعتقاد من اینه، البته که 1150 تا مشکل ردیف و قانون و این چیزا هم داره. خب دیگه
دیگه
به مایا توجه کنید دیگه.
پرسونال مریض رو ببینیم دیگه. شما اون آخر به من میگین چی یاد گرفتیم؟ بس اگه شما اون آخر یاد گرفته باشین این وسط هم بلا دارم. دهانشویه برای مهودی دیگه. اون آخر شما میگین، اون طرف شما میگین چیزی یاد گرفتین یا نه؟ دقیقا. خب چی؟ در مورد تغییرات احساس چشایی. خب پس یه چیزایی یاد گرفتیم، حالا فایل هام که باشه یه وقتی اگر که نیاز بهش پیدا کنی میتونین مراجعه کنی، و اون امریکن کنسر سوسایتی هم که گفتم دیتای خیلی خوبی. بیان یکم راجع به پیشگیری حرف بزن. برگردیم، هنوز مریض سرطان نگرفته است، هنوز جمعیت عادی هست، و ما برای پیشگیری مریض ها چی کار میتونیم بکنیم؟ فکر کنم دیگه تو استرادام سبز ندارم، حالا شما خیلی بد میبینی، اکثرا همین قرمز و صورتی. کارسینوژن اینهیبیتور داریم. کارسینوژن یعنی چی؟ آنچه منجر به سرطان زایی میشود. ما یه سری کارسینوژن اینهیبیتور داریم که چیان؟ آنتی اکسیدان ها دیگه. بیشتر بیان راجع به کارسینوژن ها حرف بزنیم، بعد اونو بازترش کنیم. اولیش نظرتون چیه؟ جرأت داری نظر بده. خب نظرمون چیه؟ ببینید من اصلا یه چیزی رو بهش معتقدم، اونم این که انسان باید از هول نگاه بشه.
یعنی اینکه مثلا الکل، مثلا الکل، هر چیز دیگه، ویتامین ای هم مثل الکله، خیلی مثال زیاد داریم. خب بیاد ببینه که مثلا در بیماری های قلب و عروقی اثر مثبت یا منفی داره، بعد دوباره تو بیماری های کبدی اثر مثبت یا منفی داره. این که نشد که، در نهایت باید ببینید رو توی مورتالیتی و موربیدیتی مریض چه اثری داره. داستان الکل برای موربیدیتی و مورتالیتی اثر منفیه، یعنی یه قضیه کانسر جدی داریم که کانسرهای تماسیش از همه بیشتر رابطه دیده شد. یعنی مثلا ممکنه تو برست کانسر خیلی رابطهش دیده نشده باشه، مثلا اسموکینگ تو برست کانسر رابطهش قطعی نیست، ولی با ریه چی؟ قطعیه. پس نمیتونیم بگیم تو برای جلوگیری از برست کانسر سیگار بکش، اشکالی نداره، ولی برای جلوگیری از سرطان ریه نباید سیگار بکش. پس از هول یه نگاه کنیم، الکل ریسک یه سری کانسرها رو زیاد میکنه، مخصوصا اونجاهایی که تماس داره، یعنی از دهان، فارنگ، لارنگ، مری، معده، کولون، گوارشی ها، از طرف لیور و برست کانسر رو هم رابطهش دیده شد. حالا بیشتر این رابطه ولی با اونایی که گفتم. پس این از الکل. نه دیگه، افزایش ریسک دیده شد، افزایش ریسک سرطان. انرژی اینتیک و بادی ویت، کسی شک داره مبنی بر اینکه اوبسیتی میتونه ریسک همه سرطان ها رو زیاد کنه؟ ما در این شک نداریم. چقدر مطالعه دیدیم که ویت لاس تونسته کاهش ریسک بده تو سرطان های هورمونی که این مطالعات به شدت وسیع و عددها به شدت بزرگ، 50%، 40%، 60%، یعنی اینجوری نیست که مثلا 10% موجب کاهش ریسک شده باشه. از طرفی 14-20% کانسر ریلیتد مورتالیتی رو دیدن که با چاقی رابطه داره. پس نه حتی ریسک ایجاد سرطان، بلکه مرگ ناشی از سرطان هم تو اوبسیتی بیشتر. این که چرا میدونین دیگه، یکم دیسکاشن مقاله خونده باشین دیگه به همه چی ربط پیدا میکنه، از مقاومت به انسولین گرفته، آدیپوکاین ها، شرط التهابی که ایجاد میکنه، همه اینها میتونن منجر توجیه کنن این افزایش ریسکو. چیزی که من میخوام راجبش حرف بزنم و روش تاکید کنم چاقی اطفال، چیزی که الان داره خیلی زیاد میشه و جنبه‌ای که به توجه نمیشه همین افزایش ریسک سرطان بزرگسالی. پس دیده شده که چاقی که تو ادولسنت هست منجر به افزایش ریسک میشه توی بزرگسالی. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ اول کلاس با هم حرف زدیم این که وقتی حتی داریم رژیم کاهش وزن و چاقی، لاغری، رژیم های دیگر رو کار میکنیم، حواسمون باشه که نقش داریم در جلوگیری از کانسر. پس حواسمون باشه اگه مریضی ریس فاکتور داره اوبسیتیش جدیتر میشه، مریضی فامیلیار هیستوری داره، مریض اسموکینگ داره، مریض مصرف الکل داره، مریض مصرف فست فود های زیاد داره و بقیه کارسینوژن هایی که راجبش حرف میزن. IGF-1 چیه؟ یه گروس فاکتوره که رابطه‌اش رو تو با سرطان ها دیدن. اوبسیتی، ایج، هایپرگلایسمی و متابولیک سیندرومی IGF-1 رو افزایش میده. پس وقتی غیر از ایجش که کاری براش نمیتونیم بکنیم، اون ستا منیجمنت های ما رو که روش انجام میدیم میتونه نقش ضد سرطان داشته باشه. چقدر فیزیکال اکتیویتی؟ ریکامه؟ چی میگین به مریضا؟ 150 دقیقه چی؟ در هفته چی؟
متوسط 75 دقیقه ویگوروس. جدولش رو براتون گذاشتم که مودرت چیه، ویگوروس حالا یا ویگوروس چیه، میشه واکینگ میشه یه مودرت، 150 دقیقه پیاده روی، دنسینگ میشه مودرت. فکر نکنین دنسینگ جزء ویگوروس ها حساب میشه، حالا مگه این که همراه با یک ورزش هوازی باشه، یعنی قوانین ورزش هوازی رو حفظ کنه، یعنی همراه با حرکت های، یعنی حالا با استندی باشه، چیزی باشه که خب انرژی بالانس. نمیدونم کی ازم پرسید راجع به این که چه سوال پرسیدیم برای انرژی، که گفتم توضیح میدم توی پیشگیری. داستان اینه، یه باکس داره کراس، میگه که اومدن توی یک سری از موش‌ها یه مقدار ریستریکشن انرژی ایجاد کردن و دیدن که ریسک سرطان کاهش پیدا کرد. یکم حرف بزرگ میشه اگه که بیاد توی انسان. حالا شاید هم اومده ولی هنوز دقیقا این جمله که من میگم نیست. میگه که اون که اوبسیتی میده که هیچی، یعنی افزایش انرژی که منجر به اوبسیتی میشود اون یه داستانه، ولی تو همین وزن نرمال هم این کسی که انرژی زیاد مصرف میکنه، یه روزهای پرخوری یه روزهای، این هم میتونه ریسک سرطان رو تو موش دیدن ممکن، این جمله تو تصحیح میکنم، حتی اگر که منجر به اوبسیتی نشود، یعنی اصلا اون وید که بحث شده. خب داریم راجع بالانس انرژی حرف میزنیم، میگه که این که شما توصیه کنیم مریض بالانس انرژی داشته باشه، یعنی توصیه نکنیم یه روز یه چیزی یه خوردی فرداش روزه بگیر مثلا، یا حالا اصلا شایدم این غیرقطعیه، فقط دارم میگم که بدونین همچین چیزی هست که اگه یکی گفتش که یه روز رژیم فستینگ ضد سرطانه، بگیم که به نظر میرسید که شاید یه همچین چیزی هم باشه که الان مطالعات دارم به سمتش پیش میرم. یه مطالعاتی داره میاد میگه که بیا تو شیمی درمانی رژیم فستینگ بده، یعنی مریض کموتراپی که ما میگیم های انرژی های پروتئین، تو بیا فستینگ میبده که مالنوتریشن البته نشه. پس هر حرفیه که شناوره، گوشه ذهنتون باید داشته باشین اگر خواستین تو فیلد کنسر کار کن. من باید حواسم به این باشه. در مورد دایتری فت و دایتری پروتئین چی زده سرطانه؟ به چی سرطان زا؟ توی چربی ها و پروتئین ها شما هم بگید. پس راجب پروسس شده ها که اصلا ما هم دعوایی نه، سوسیس و کالباس و همبرگر های فرآوری شده و هر چیز فرآوری، ناگت های مرغ و فلان و این چیز دیگه. در مورد چربی حیوانی نظرتون چیه؟ در مورد گوشت حیوانی نظرتون چیه؟ پس داریم راجع به ردمیت حرف میزنیم. ردمیت دیده شده که مصرف، منم مثل شما میگم زیاد، مصرف زیادش منجر به سرطان میشه. حالا چه مصرفیش منجر به سرطان نمیشه؟ هیچ مصرفیش. حالا اونایی که مصرف میکنه، من راجع به شما دارم حرف میزنم، من و شما که مصرف میکنم، خود گوش، من اصلا کاری به چربیش ندارم، خود گوش لخ، اصلا گوشت ردمیت لخ. پیشتر حرف خیلی خوبی زدن، نحوه پخت خیلی اهمیت داره، بهش میرسم. قطعا همینطوره دیگه. ببینید داستانه، من جنبه هاشو میگم که بعد دیگه خودتون با خودتون به نتیجه برید. جنبه هاش چیه؟ یه سری اومدن دیدن که وقتی که رژیم پروتئین حیوانی زیادی داره سرطان با کارسینوژن. حالا این که این به خاطر چیه کنتروورسیه؟ به خاطر چربی حیوانیشه؟ به خاطر خود گوشت حیوانی است؟ به خاطر اینه که اونی که رژیمش پر پروتئین گوشته فیبر کمتر میخوره؟ به خاطر اینه که نوع پخت گوشته یه جوریه که یه چیزایی تولید میشه که سرطان‌زاست؟ همشه؟ هیچ کدوم که نمیشه، دو تاشه. خب این تکلیفش معلوم نیست. خب بر همین باید ریکامند تعادل تو همش وارد بشه. پس رژیم نباید چربی حیوانی زیادی داشته باشه. دارم راجع به همون 7% اشتباه حرف میزنم، دارم راجع به این که ترانس نباشه حرف میزنم. پس همون ریکامند تغذیه سالم که میگه که چربی اشتباه کمتر از 7%، میگه ترانس کمتر از 1%. ریکامندایی که امیدوارم بلد باشیم چه شکلی هم به مریض بگیم، یعنی به مریض من نمیتونم بگم تو باید کمتر از 1% ترانس بخوری، به مریض میگم چی کارن کن؟ مواد غذایی صنعتی، کیک و بیسکویت دیگه، از بیرون شیرینی شکلات، کیک، بیسکویت، روغن جامد، نیمه جامد، فست فودها. پس اینا رو که میگم یعنی دارم میگم ترانس نخور. خب پس این از نوع پخت چی؟ چی تولید میشه؟ هتروسیکلیک اسید ها، پی ای اچ ها، نیتروزامین ها، اینا همه چیزایی هستند که در روند پخت تولید میشن. ریکامندتون چیه؟ من کسی هم که عادت دارم به کبابی خوردن، حالا اگه بخواین کبابی به هم توصیه کنی میگین چی بخورم؟ حالا اگه خواستم رو آتیش درست کنم چی درست کنم؟ تا میتونم چربی گوشت رو کمتر کنم. حالا منظور من میگم گوشت، شما فقط به ردمیت فکر نکنید. پس سینه مرغ بهتر از کلن گوشته. پس اگه من مصرم به کبابی خوردن، حداقل ریکامند شما اینه که من جوجه سینه مرغ بخورم. خب حالا مصر نیستم به کبابی به زغال، شما میگین که شعله بهتر از زغاله. و چی بهتر از شعله؟ پس میگه اگر هم عادت به کبابی داری، بهترین کار اینه که تو فر درست کنی، تا این که رو شعله، تا این که رو زغال. خب اگر که بهتون بگم که من ترجیح میدم که مرغم رو سرخ کنم، برای من فرقی نمی کنه. یا اینکه روی آتیش درست کنم، روی شعله درست کنم با سیخ، نظرتون کدوم بهتره؟ کدوم رو توصیه می کنیم؟ میخوام بگم که جملهشو گم کردم دیگه الان. میخوام بگم که روستینگ یا سرخ کردن وقتی که با روغن خوب باشه، دمای کنترل شده باشه، دما رو زیاد نکنید، اونقدرام چیز وحشتناکی نیست نسبت به شعله‌ای که این قان کنترل و گوشش میسوزه و این طرفش. پس با سرخ کردنی با بیرونش همچنان بدیم، یعنی فست فود های بیرون که نابوده، چون که واقعا روغن 10 بار استفاده میشه. من واقعا ببخشید که یکم راجع به صنایع غذایی صحبت می‌کنم، ولی بعد بکنن آرسوخایشو منطقیه. حالا باز بهتر نظر بقیه جمع برای سرخ کردن چه روغنی استفاده میکنی؟ من رو نمیشه بگم که
روغن را از کجا بخرم مریضا؟ بریم از این کارگاه ها بخریم که جلو خودم روغن. چرا نه؟ یه نه محکم. چرا نه؟ یک آنتی اکسیدان اضافه نمیشه دیگه؟ بدتر از چرا نقطه دودش پایینه؟ مهمترین آفر از چند دلیل ناخالصی دارد، نقطه دود پایین، دانه ها شرایط نگهداری خوب ندارند، احتمال آلودگی به آفلوتوکسین و سه آنتی اکسیدانی هم اضافه نمیشه. هر چی باشه تو شیشه ها بهتر از اون چیزیه که جلومو میگیرم برای سرخ کردن و پخت و پن. حالا ما یه چیزی داریم رو سالاد و نمیدونم میخواییم که در حد این که مثلا آخر خورشتمون یه چیزی بریزی رو برنج میخواد یه چیزی بریزه مریض، اینا باز حالا میتونیم بگیم بین روغنای شیشه ای چی انتخاب کن. خب پس من با روغنای کارگاهی موافق نیستم، ممکنه نظرات بقیه متفاوت باشه. من به خاطر اینکه اونی که نظارت داره چیه که اونی که نظارت نداشته باشه، یعنی به خاطر عدم نظارت به شدت مخالفم. خب این راجع به کارگاهی. در مورد اونهایی که توی بسته بندی هم نظرتون چی بهتر برای چه کار؟ اصلا به چیش دقت کنم؟ نقطه دودو که نمی نویسه آدم میره سوپرمارکت، جمعیت میره سوپرمارکت، بین این همه شلف به چی دقت کنه؟ پس یکی به سورسش دقت کن که شما میگیم بهترین سورس چیه؟ زیتون، کانولا و بعد میره آخریش میرسی، من آخریش میرسه به ذرت آفتابگرد. یکی سورس دیگه به چی دقت کنه؟ حالا برند رو بکنیم، برنده چی رو در نظر میگیره؟ به ترانسش. دو، پس به ترانسش دقت کن. ترانس 1400 داریم، 500 داریم یا زیرو. زیروها خیلی کمن اتفاقا. نه توی ببین ما دو نوع روغن داریم دیگه، یه سری روغن یه لیترش 150,000 تومنه، یه سری روغن یه لیترش 40,000 تومن. حالا من اونو نمیدونم 50,000 تومن این. تو اون 45,000 تومنیه زیرو اتفاقا خیلی سخت پیدا میشه. من نمیدونم، حالا شما شبه هم من بگیم که خصوصیه فکر میکنم اون شرکت هایی که روغنشون 150,000 تومن. خب حالا توی اونا زیرو، پس یکی به ترانس دیگه. یکی دیگه هم بگیم تو رچ مهمتر از همش به هم اما مهمتر کنم به چی؟ ظرفش جنسش چیه و آیا تیره هست یا نه و آیا داری از سوپرمارکتی میخوایی که روغنش تا بیاد بذاره تو دو روز تو آفتابه، یا اینکه حداقل من روغنامو از هایپر ها میخرم. خب یعنی میخوام بگم اینها چیزاییه که شاید کوچیکه ولی مهمه. تو روغن اکسیدیشن مهمه، یکی از راه‌های اکسیدیشن همین نوریه که و گرماییه که روغن میخور. نقطه دوت هم که دقت کنید به همه ایناش که دقت
استفاده کنید چون
اکثرا میگن
روغن
فال شده. منو درگیر روغن پالمه کنید. اینطور نیست واقعا. پالمه این داستان که بر پالم ساختن این چیزه نبود که بود. خب خب حالا اون میخواد سرخ کنه با چی سرخ کنه؟
روغن
سرخ کردن 100% با روغن سرخ کردن. به خاطر نقطه دودش، به خاطر اینکه بیشترین تحمل نقطه دود رو و بالاترین رو روغن سرخ کردن. ازم چرا؟ خب محدودیتش دیگه، محدودیتش جای اونو میگیره. ببینید ما ترانس رو کم میکنیم که هتروسیکلیک اضافه کنیم، وقتی دود میکنه سرطانزایش خیلی بیشتره تا اون یه مقدار ترانسی که داره. خب پس ما دو نوع سرخ کردن داریم، یه سرخ کردن عمیق داریم، یه سرخ کردن سطحی. این دیتای من مال پایان نامه‌مه، چون پایان نامه من رو روغن بوده. حالا شاید واقعا صنعت ما خیلی پیشرفت کرده باشه، انشاءالله که همینطور، ولی تا جایی که من میدونم یه سرخ کردن عمیق داریم، یه سرخ کردن سطحی. عمیق چیه؟ پیازده، کوکوهایی که خیلی سرخ کنن، بادمجون، اونی که جلیز ویلیز میشه. خب اینو هیچ روغنی غیر از روغن سرخ کردنی نمیتونه تحمل کنه، تازه اگر تحمل کنن. اونم اگر شعله رو ببرم بالا دیگه اینجوری بشه که بپاشه، شاید روغن سرخ کردنی هم به اصطلاح بسوزه یا دود کنه. پس این که روغن زیتون مینویسه مخصوص سرخ کردنی، منظورش این سرخ کردن نیست، منظورش سرخ کردن سطحیه. چیه؟ تف دادن، تخم مرغ، نمیدونم کوکویی که، ماهی که آروم بپزی، اینها همه میشه. اونم باید حتما زیتون تصفیه شده باشد که مخصوص سرخ کردن یعنی تصفیه شده دیگه، اون فکر و فرا فکرش نمیشه. بعد اگر کنترل دما مثلا تو فر با کنترل دما باشه احتمالش خیلی کمتر میشه. نه خواهش کنم شما بفرمایید.
آخرش روغن پال خوششون بیا فر رفته.
بله
روغن پال که نقطه دور بالا میذاره و قابلیت سرخ کردن رو به روغن میده.
خب ما میگیم ما به سرخ کردن سطحی دیگه عملا ترم سرخ کردن رو نمیگیم.
باز شما روغن رو باید به یک حرارت خاص برسونید و این حرارت خاص به سرعت منتقل بشه به ماده غذایی و عبور کنه. درسته اون حرارت خاص، درسته که شما دود رو نمیبینید ولی تولید آکرولین ها رو پیش دارید. یعنی باز همون اتفاق مدرن،
یعنی معتقدین که با روغن سرخ کردنیه شما میگین، یعنی تف دادن رو هم با روغن سرخ کردنی انجام بدم؟ من نظری ندارم همکارمون. نه اون که اصلا هیچ. نمیتونم کسی نظری داره؟ این به خاطر نه، این یه بحث دیگه است. ببینی هر چیزی که به روغن اضافه بشه، بله از من هم میخوام بگم اون برای شما هم بیشتر شنیدم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو یه ناخالصی اضافه میکنی که نقطه دود رو پایین میاره. ولی اینکه آیا زردچوبه میتونه این کار بهتر کنه من نظرم. نظرم
مثبته.
آها برای استفاده بر سرخ کردن به هیچ عنوان. نه به هیچ عنوان. نظر شما چیه؟ بله یعنی چی چسبندگی داره؟ همکاران نظری دارین؟ میگن که یعنی قوتیش چسبنا که؟ من تا حالا خودم احساسش نکردم. میگن قوتی روغن ها چسبنا که، حتما میذارن کنار مربا. نه شوخی میکنم ولی واقعا نمیدونم. کسی نظری داره؟ نه 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 اشتباه نشه یه لحظه. میگن که قوطی که از سوپرمارکت میخرن قوطیه چسبنش، من درست است؟ چی پس میکنم؟ ببینید من یه چیزی بگم چقدر یکی از هنرهای مدیا برای اینکه بگه یک چیزی بد است یا خوب است استفاده از ذهن ملموس ما. میان میگن اینو اگه توش آب لیمو ریختی سیاه میشه، بعد ببین چقدر بده که اینجوری. حالا اصلا ما نمیدونیم چی با چی شد، که شاید واقعا یه چیزی داره که باید داشته باشه و آب لیمو واکنش میده سیاه میشه. مثالشو الا ماشاءالله شما تو مدیا دیدی، نمک یوددار که نمیدونم آبی میشد و نمیدونم. پس این که یه روغنی میچسبه به چیز دقیقا بخاطر اشباع زیادش، یعنی مثلا نمیدونم شما گوشتم که بذاری 2 دقیقه بری سرد چه چی میشه؟ به کف مایتوبه میچست. ولی حس ما نسبت حس ما منظورم اونا نسبت دنبه اینقدر خوبه که ببین به چه روغنیه که اینجوری شد، ولی اون چه روغنیه که اینجوری شد. خب پس میخوام بگم دیتاتون رو از مریضا نگیر، این خیلی مهمه که دیتاتون رو از مریضا نگیر، ولی راجع به چیزی که مریضا میگن فکر کنین، تحقیق کنین، ببینین داستان چی. حالا من چیزی که همکارمون گفتن واقعا این که آیا روغن سرخ کردنی زیتون چقدر واقعا نمیتونه، شاید باید همکاران صنایع غذایی بیشتر راهنمایی میکنن که واقعا نمیتونه تا 150-160 درجه تحمل کنه، چون تفت دادن دماییه که بین 120 تا 160 درجه. خب بگذاریم، خیلی دیر شد. چی؟ سوالتون اینقدر چالنجیه که اصلا نمیتونم چیزی بگم برم. نظرتون چیه؟ فرق نمیکنه هر دونه، اصلا دنبه رو بخورن یا نه، اصلا بهترین دنبه بازار روغن شیر که بجوشونیم بعدش برداریم. نظرتون چیه؟
ببین موقع شما با هم کردن و از طریق مواد غذایی
ببینین، اگه پرکتیک اگه تست رو بخوام بگم که باید بگم خیر، اگه پرکتیک رو بخوام بگم پرکتیس میگه که به من میگه که نگاه کن کی داره ازت این سوالو میپرسه. یه مریض همه رژیمش تر و تمیزه به من میگه من عادت هم اینه که هفته یه بار این کبابی که میخوریم و این دنبه رو بذاریم لای سیخ کباب، روغنمونم روغن زیتونه، نمیدونم گوشتمون رو دنبهش رو میگیریم روتینلی، حالا میخوایم هفته یه بار دنبه رو اندازه این قبل بخور. نظر من مثبت، ولی مریض فست فودش رو میخوره، کیک و بیسکویت و فلانش هم میخوره، روغنش هم یا جامده یا آفتابگردونه یا هر چی، بعد میخواد از تو بپرسه که به جای اون سکیل روغنی که هفتگی استفاده میکنه دنبه استفاده کنم یا نه، به هیچ عنوان. یعنی یا ایندیویدوالی نگاه کنین، بعد تازه آزمایش های مریض هم بذارین کنار همون دیتا. مریض خوبه، وزنش نرماله، میخواد از فان یه وقتایی دنبه مصرف کنه یا نه، مریض مادریه که داره غذا میپزه و میخواد جزء رژیم غذایش بیاد. با چربی اشبا مثل قبل بد نیستیم، ولی نه اینقدر خوب که دیگه اینقدر روتین شده توی جامعه هم. به جامعه همون باید نبگیم. یک علت دیگرش هم اینه که اگر دنبه را اوکی دادی خیلی چیزهای دیگر را
اوکی داده دیگر ما
تمام تمام. خب جمع بندی کنم همه این چیزایی که راجع به پروتئین و چربی حرف زدیم، میخواستم فقط اینو براتون جا بندازم که کنتروورسی هست، همین چالش ها هست، ولی در نهایت ACS چی پیشنهاد میده؟ در نهایت میگه تا میتونی باید سورس پروتئین تو به سمت گیاهی ببری. میگه پلنت سورس ها دیتا برای ضد سرطان بودنشان بسیار زیاد است. وقتی راجع به ویجیتریان و ویگن میخواد حرف بزنه هم نظرش مثبته. یه پرانتز باز کنم که حرفمون میس آندرستند نشه. راجع به ویگن نظر شخصی من، چیزی که در کتاب ها می نویسد با آنچه در جامعه ما اجرا می شود متفاوته، خام گیاه خاری فلان، ولی یه بحث دیگه میزان محصولات ویگن جامعه ماست. یعنی ما محصول ویگن نداریم که بگوییم ویگن باش، نه فورتیفایشو داریم، نه انواع داریم، نه تنوع داریم. یعنی ما به هیچ عنوان مریض ویگنمون نمیتونه مثل یک ویگن کشوری که محصولاتش محصولات کامله 30% جامعهش ویگنن خودش رو تغذیه کنه. پس یه مشکل اساسیش مشکل ایرانی ایران بودن. خب ویگن در ایران چی؟ خب یعنی میخوام بگم که تو تکست شاید موافق باشه با ویگن برای ضد سرطان، ولی میخوام بگم اون ویگن این ویگنی نیستش که ما اجرا میکنیم. خب راجب ویجیتریان این یه بحث، یه بحث دیگه مقایسش با چی؟ یعنی میگه ویجیتریان ضد سرطان است. حالا مطالعات واقعیت اینه که رو ویجیتریان و انواع مخصوصا اونا لاکتو اووا، اونا که هم تخم مرغ و لبنیات دارن، بیشتر از ویگن. یعنی ویگن مطالعات کمترن، شاید هم به همین خاطر باشه. ولی با ویجیتریان خیلی خوبه، ولی در مقایسه با چی؟ این مهمه. در مقایسه با رژیم هلسی تینگ نه، در مقایسه با وسترن و فلان. پس اینو شما وقتی یه نفر میاد جلوی شما میشینه میگه که من آیا ویجیتریان بشوم؟ آیا مورد تایید شما هست؟ من کانسر برست داشتم، برای جلوگیری از عود میخوام ویجیتریان شوم. من یه آدم عادیم، میخوام ویجیتریان شوم به خاطر اینکه این نگفتن شما باید به خیلی چیزا بستگی داشته باشه. من بخوام فیلد کانسر رو ببینم، یه لاکتو اوو ویجیتریان رو بهش اوکی میدهم اگر شرایط مالی مریض خوب باشه، بتواند یک ویجیتریان خوب باشه. بهتر از اون چی پیشنهاد میدم؟ میگم یه هلسی دایت را رعایت کن. یه هلسی دایت خودش یک روز در هفته بیشتر گوشت نداره. حالا یه روز در هفته هم به خاطر ما شما گوشت رو مصرف کن. یعنی میخوام بگم هلسی دایت از ویجیتریان اختلافش خیلی زیاد نیست. هلسی دایت ها مای پلیت هلسی رو ببین. یعنی مای پلیت هلسی شما من بگین چقدر میگه لبنیات بخوریم؟ میگه لیمیت کن به یک تا دو واحد، نمیگه ریکامندد یک تا دو واحد ها. یعنی هلسی دایت مای پلیت هم میاد لبنیات رو لیمیت میکنه به یک تا دو واحد. پس ما این هستیم به اون کسی که میگه من لبنیات نمیخورم بگی نه به هیچ شما، این بسیار کار اشتباهی است. دقیقاً منم همینو میخوام بگم وای نه تا به اون بگو ما اصلا چقدر میخوریم که حالا تو میخوای هیچیش کنی. منم نظرم اینه که تو یه واحد بخوری، این یه واحد دیگه ریکامند میکنی متناسب با رژیم هلسی هم پس نمیخواد واسه مریض دو واحد بذارین که فکر کنه با شما چقدر تفاوت داره. میتونین اندازه هلسی دایت بهش یه واحد لبنه بگین یه کاسه ماست، اینو به خاطر من مثلا حرفمو راجع به ویژیتریان رو بگن جمع بشه نهایت امریکن کنسر رو گفتم بهتون با ویژیتریان دایت مخالف نیست، ولی مخالف نیستش نه در مقایسه با هلسی دایت، در مقایسه با در مورد غذاهای دودی استرس کمتر شده جنبندیش. قبلا گفتن وای غذاهای دودی چقدر سرطانزاست، الان مطالعات غذاهای دودی دود شده، برنج دودی اینا، یه کمی استرس توش کمتر شد. در مورد پی ای اچ و هتروسیکلیک، این جمله که گفتم اینه، میگه که نورمال روستینگ یا فراینگ فود خیلی کم پی ای اچ تولید میکنن با روغن سرخ کردنی، پس اینقدر نگران این نباشیم. ما از کبابی بیشتر میترسیم. کبابی چیه؟ وقتی که روی اوپن فلیم یعنی شعله باز یا روی زغال باشه. خب یه جمله داره میگه که 50 گرم هاتداگ، این ماره یه مطالعه، هر روز میتونه 18% ریسک کولورکتال رو ببره بالا. 50 گرم در دی برای جامعه ما زیاده، ولی 18% هم خیلی عدد بزرگیه. حالا شما بگیریم 50 گرم دو بار در هفته، حالا این 18 میشه 10، چقدر عدد بزرگیه. پس به شدت باید اوایدد بشه. یه چیزی هست که میگه که تو معده افرادی که گوشت قرمز میخورن بیشتر اندوجنوسی هم یعنی داخلی هم تولید نیتروزامینا رو داری. چی میتونه جلوشو بگیره؟ فیبر و سبزیجات. پس اگه میره فست فود بخوره بگو سالادشم بخور، حداقل دورچین کنارشم مصرف کن که یکم رود اون نیتروزامینا کمتر باشه. از این میگذرم چون دیر شده. بی پی ای چیه؟ بیسفنول آ. بگین کجا تو ظروف پلاستیکیه؟ کی آزاد میشه؟ فقط با حرارت دیگه؟ یعنی این الان نمیتونه بی پی ای به من بده؟ فهم یا اسکرش داشته باشه یا این قطعه من اینو اینجوری کردم اون برای کردم بعد فریزش کنی، چه سر چه آب سر چه آب دار هیچ فرقی نمی کن. کلن ظروف پلاستیکی که بیسفنول آ داشته باشن در هر حالتی میتونن اینو آزاد کن. خب این یه بحث. حالا اصلا بیسفنول آ بده؟ مطالعاتش رو براتون گذاشتم. اینم داستانش اینه که اومدن دیدن که بیسفنول آ توی نمونه های حیوانی و حتی انسانی سری اثرات بد داره. دیگه خیلی بمبش ترکید که محصولات پلاستیکی که بیسفنول آ دارن میتونن سرطان‌زا باشن. مطالعات خیلی بعد از اون انجام شد نزدیک به این است که رد شود، یعنی این طور به نظر میرسه. دیدن که اینقدر رپیدلی متابولیزه میشه که اصلا نمیرسه کار بعدی انجام بده توی بدن. خب ولی همچنان یعنی ACS میگه آنتیل موریز نه. یعنی من هی دارم این آنتیلا رو میارم که بگم اینا الان تا الانیه که ما داریم با هم حرف میزنیم. آنتیل موریز نه میگه بی پی ای رو محدود کنی ولی استرستتون رو کم کنید. یعنی حالا دیگه اینو خوردی فکر نکن که فاجعه قرن اتفاق افتاده. کجا مهم میشه؟ بچه‌ای که هر روز با خودش بطری میبره مدرسه، تو محل کارش هر روز از لیوان با مصرف استفاده میکنه چای میخوره، این استفاده روتینی قطعا باید محدود بشه. حالا یه پیکنیک میخوایم ماهی یه بار بریم تو ظرف با مصرفش بخوریم، به نظر میرسه اونقدرها نمیتونه بی پی ای آزاد کن. ولی تو تکس می نویسه چی؟ ACS میگه که حالا اینقدر در دست رسد، حالا برو از اون بی پی ای فیلیا بگی. متاسفانه این برامات
نمی کنه. یعنی ما باید بکشیم خودمونو تا یه ظرف پیکنیک بی پی ای فری پیدا کنیم. پس این که میگه که easy to find برای ما easy to find نیست، اون میگه easy to find. پس اینقدر خود استرس نده، فعلا ما میگیم نمیدونیم، ولی برای ما که easy to find نیست اینقدر خودتون استرس نده. خب میگه که محصولاتی که دقت کرده باشین زیر محصولات یه دایره است، وسطش یه عدد نوشته، مال 3, 5, 7. اونایی که 3 و 7 نوشته بی پی ای دارن. خب ویتامین دی کی میگه که بد دیگه در خوب بودن است، ولی کی میگه بده؟ کی هم میخوره. یعنی همه میدونن هم ویتامین دی خوبه، ولی کسی هم حواسش به ویتامین دیش نیست. آمم یکی در میون میخورم متاسفانه، اگه صاف چیز میخوردم. میدونین حرف من برای شما اینه که سیک سافیشنت هیچی الان دیده شده تو کولون و برست کنسر مهمه که عدده چقدر باشه؟ 45 تا 50. 45 تا 50 در مقایسه با 8 تا 12 اثر پروتکتیو دارد، نه 20 نه 30. فعلا تو این دو تا سرطان کلن ویتامین دی سافیشنت بودنش پیشگیری کننده است، ولی چه برای کولون و برست که شایع ترین کانسرها هم هستن و شاید به خاطر همین شناخته شده اند، اصلا چون مطالعاتشون زیاد بوده، دیده شده که 45 تا 50ش پیشگیری کننده است. در مورد کافی و تی حرف بزنیم؟ چرا؟ بهترین چایی؟ سبز. پس چایی سبز به خاطر اینکه کتچین بیشتری داره، فیتوکمیکال بیشتری دارد، بیشترین اثر ضد سرطانی رو داره نسبت به چایی سیاه. ریکامل نمیذاره 1 تا 2 کاپ. کافی چقدر؟ به میزانی که کافئین رژیم اجازه میدهد. اگه نوشابه انرژیزا نمیخوره و اینا همه، باید کافئینش اون 200 میلی گرم حساب بشه. در مورد میوه و سبزیجات فقط یه نکته، میوه و سبزیجات جدولشو گذاشتم، هر میوه 10 تا فیتوکمیکال داره. نمیدونم سیب 4 تاشو داره، این رنگش چند تا داره، اون رنگش چند تای دیگه داره. پس اصلا مشخص نیست که کدام یک منجر به اثر ضد سرطانی هم. پس هر اونچه در مدیا میخوانید، سیب سبز این گونه میخوانند، نمیدونم فلفل دلمه‌ای آبی این گونه می. اینها تنوعش و میزان مصرفش که ضد سرطانی ثابت شد، یعنی وجود 3 تا 5 واحد میوه در روز میتونه اثر ضد سرطانی داشته باشد اگر متنوع باشد، یعنی تنوع رنگیش از همه مهمتر. پس استیل آن کلیه که کدوم سابستنس، ما نمیدونیم کدوم سابستنس، میدونیم تنوعش منجر به ضد سرطانی میشه. ما یه گپی داریم بین تغذیه و بالین، همون میزان گپ و این ورداریم بین تغذیه و صنایع غذایی. خب نمیتونم ریکامندی بدم، یعنی بالاخره حالا یه تیمی بشه از شرق اصفهان میگیره که از غرب، کلی اختلاف بین میزان آلودگی های شرق و غرب، یعنی اصلا چیزی نیست که شما بخواید در موردش ریکامند بدید. اگه اویدنسی از صنایع غذایی آشنا میگیرین میتونین پرکتیستون وارد کنید، وگرنه دیتاش که نه چاپ میشه نه اینکه حالا بشه ریکامند جنرال کن. خب بهتر از حد اقل مصرفشه. ببینید چون که
اگر هر چی تازه است، مثلا اگر اجازه بدید که عمر این بگذره،
نوع شستشوش اثر داره، حداقل ریکامندی که قابل اجراست رو به مریض بگین. بگین 10 دقیقه تا یه رو بذاره توی آب خیس بخوره. بگین که اجازه بده مثلا میوه های، حالا شاید مثلا میوه هایی که
خیلی
سطح
زمان برداشت میوه و سبزی هم به جز حالا اون بازی زمانی که برای سبزی هست، زمان برداشتش مثلا سبزی خوردن رو اگر قبل از صبح آمدام چیده بشه تا بعد از صبح خیلی متفاوته. یعنی ما به خاطر عرضه بازار اینا رو شب میچینن که صبح محل عرضه برسونن خلاص دل نشه تو مزی این سبزی که آفتاب قبل از برداشت رو میخوره میزداد داخل بعد خیلی زیاده و موضوعه.
اگر که نظر ایشون اطلاعی نداره خیلی نشتی که با همون شرکت چیز هست میگم اگر میتونین دیتا های از صنایع غذایی به دست بیارین. خب بحثمون تو پیشگیری هم تموم شد. من اگر اجازه بدین وقتم گذشته یک دقیقه فقط یه جمله رو بگم راجع به استفاده از سویا، تخم کتان و هر آنچه فیتو استروژن دارد در بیماران برست کنسر بهبود یافته. سروایور های برست کنسر چه کسانی هست؟ کسانی هست که الان درمان شدن، الان به خاطر اینکه عودشون کمتر بشه دارن تاموکسیفن یا لسروزول میخورن. به شدت دیده میشه که همکارانمون ما و کسان دیگر میان و لیست بلند بالای از فیتو استروژن ها عدد نمیدونم هویج، کنجد، فلان یه عالم از این لیست رو به مریض ها میدن و میگن که شما به تاور به خاطر اینکه سرطان سینه داشته اید نمیتوانید تا آخر اینها رو مصرف کنید. دیتاشو براتون میذارم، لطفا اسلایداشو بخونید. جمع‌بندی: هیچ ممنوعیت مصرفی وجود ندارد از فود، تنها ممنوعیتش از ساپلمنت. هیچ ساپلمنت سویا و تخم کتان نباید سروایور های برست کنسر مصرف کنند. این هم دوباره آنتی موریز نمونه، یعنی ACS میگه فعلا چون مطالعات کافی نیستم ما این پیشنهادو داریم. پس اومگا 3 بر برست کنسر میخواییم بنویسیم باید حتما بنویسیم فیش اویل، چون اومگا 3 های گیاهی همش فلکسی. برای سویا هم این ریکامند رو میکنه که ممنوعیتی نداره، فقط یه پرانتز باز میکنه که به درد جامعه ما خیلی میخوره. میگه اگر نمیخوردی نمیخواد شروع کنی، هر آنچه داشتی میخوردی را ادامه بده. میگه اگه داشتی هفته، چون مثلا ایشیانیه که داره هر روز نهار و شام سویا میخوره، ما این که مثلا ماهی دو بار باهاش ماکارونی درست میکنم، میگه اگه داشتی ماهی یه بار میخوردی، اگه داشتی هفته یه بار میخوردی همان را ادامه بده، بیشترش نکن. پس جنبندی: محدودیت نداریم، هر آنچه انجام میداده ای را ادامه بده، مکمل اوایل دفعه. لطفا اسلایدار رو بخونین. اینو گفتم که از این به بعد از این جمعمون کسی نباشه که برای مریض لیست ممنوعیت رژیم غذایی بده. ببخشید که نمیشه. خیلی خوبه.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر یاهی، واقعا عالی بود، خیلی لذت خوردیم، 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 خیلی لذت خوردیم،